Los Ángeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، با من هستید؟
بله بفرمایید.
وقتتون بخیر. متشکر از وقتی که به من دادین دکتر، و به نظرم برنامه خیلی مفید و آموزنده‌ای شما ارائه میدید.
لطف دارید.
من سعی میکنم اول یه بک‌گراندی از خودم بگم قبل از اینکه به آمریکا بیام. در یک کشور دیگه‌ای به مدت چند وقتی اقامت داشتم. بعد
چند وقتتون چقدر بوده؟
به مدت 2 سال.
2 سال. شما چند سالتون الان؟
من 24 سالم هست. و وقتی به اینجا اومدم، خب پدر مادرم اینجا بودم، ولی وقتی به اینجا اومدم خانوادم تقریبا از هم جدا شدم و من درس شروع کردم، کار شروع کردم. در ابتدا خیلی مشکلاتی از قبیل مثلا عصبانیت و مثال اون داشتم، اما وقتی درسمو شروع کردم با موفقیت تحصیلی روبرو شدم که خیلی به بهبودی حالم کمک کرد. اما این اواخر احساس میکنم که once in a while روی موارد بسیار جزئی استاف میکنم و کل زندگیمو میتونه مورد تاثیر قرار بده و متعجبم که به چه شکل میشه با آرامشی که یک سالی بود به دست آورده بودم به خاطر موفقیتم در کالج.
خب آخه این استدلال شماست عزیز، معلوم نیست که فقط به اون خاطر بود. حساب کنید. اولا به من بگید شما چند تا خواهر برادر؟
من یک برادر کوچیک‌تر از خودم دارم.
چقدر کوچیک‌تر؟
ایشون 4 سال از من کوچیک‌تر هستن.
به من بگید که چرا شما از پدر و مادر جدا افتادید؟
برای من وقتی وارد آمریکا شدم با هم زندگی میکردیم، اما خب
نه قبلشو میخوام بگم. نه
چرا پدرم بعد این به مسائل سربازی و این مسائل برمیگرده که من نتونستم اون موقع معافیتمو به دست بیارم. مجبور شدم که خانوادم از من دوشم و بیان به آمریکا و من بعد از 1 سال تازه تونستم مسئله مهاجرتم رو اوکی کنم که بتونم به کشور دیگه برم. تازه 2 سال بعد منتظر میموندم تا به اینجا میومدم. همش مشکلات مهاجرتی بود.
حالا شما من بگید که وقتی آمدید پدر مادر از هم جدا شده؟
بعد از مدتی، بعد میشه گفت چند ماهی بعد. چقدر من با پدرم زندگی میکنم؟
چقدر اختلاف داشتن در زمانی که شما دوره کودکی نوجوانی رو میگذروندید؟
خیلی زیاد.
خب من بگید که آیا فکر نمیکنید این حالی که الان پایین و بالا میرید قبلا هم داشتید؟ بعضی از اوقات خوب بودید، بعضی اوقات خوب نبودید؟
میتونم اینطوری توضیحش بدم که خودم رو وقتی در مثلا سنین پایین تر به یاد میارم، بیشتر خودم رو ناراحت و با یه شخصی با اعتماد به نفس خیلی کمتر و اغلب اوقات ناراحت به یاد میارم. اما خب ریشه و موضوع رو، دلایل رو نمیدونستم، اما وقتی اینجا اومدم و بعد از چند ماهی فرض کنیم با برنامه‌های مختلف روانشناسی از جمله برنامه شما آشنایی پیدا کردم متوجه دلایل و احتمالاتی شدم، خودم متوجه شدم که احتمالاً کودکی زیاد مناسبی نداشتم، متوجه خشمم شدم اصلا چرا و از لحاظ علمی چه دلایلی میتونه داشته باشه. یک جوری با گوش کردم به این برنامه ها سلف تراپی شاید برام اتفاق افتاد، اما در برنامه بود که حتما تراپی رو داشته باشم، ولی این همه این پروسس باعث شد که به یک شکلی توی حالت و توی مسیر که به نظر خودم میشه گفت بهبودی اسمشو گذاشت اسمشو بذارم. اما باز این اواخر شاید دو سه ماه اخیر متوجه میشم که یه حالتی تو زندگیم هست که یه مسئله کوچیک تأثیری چنان روی زندگی میذاره که اعتماد به نفسم رو فرض کنید از شماره 10 به 2 میاره و برام اصلا قابل فهم نیست که چطور که من داشتم آروم آروم این پروسه رو با رشنالیزیشن و فهمیدن اینکه این موضوع از کجا میان و اعتماد به نفسم در مسیر اینکه داره بالا میره چجور میشه که چیزی میاد و چنین مثل بمب میشکونه. و اگه من مثال برای شما بیارم کاملا میشد به احتمالاً OCD ارتباطش داد و هیچ نوع دلیل منطقی براش نمیتونم پیدا کنم که چرا این مثلا ماده X از دستم افتاد روی میز و چنان حال منو به هم ریخت، یا چرا دوستم موقعی که داشتیم کار میکردیم یه شوخی کوچولو و خیلی جزئی با من کرد و این موضوع چنان تاثیر روی اعتماد به نفسم گذاشت که من چند روز فکر تا یه دلیلی. و موضوع کی پوینت اینجاست، این موضوع ادامه پیدا میکنه تا من به یه شکلی با یه دلیل تراشی تو ذهنم بتونم این موضوع رو به یه شکلی توجیه کنم، توی جایی قرار بدم، ببندمش و احتمالاً هم همه این دلیل تراشی مثل یه بازیه و بعد از چند مدتی وقتی بهش فکر میکنم خودم خندم میاد، اما وقتی دوچارش هستم میخواد یه فکر وسوسی باشه، میخواد یه عمل اتفاق افتاده باشه که خوشم نیومده، به هیچ عنوانی نمیتونم تو اون تایم باهاش طوری برخورد کنم که چند ماه بعد یادم میره. و این موضوع اعتماد به نفس ما میاره پایین، چون فکر میکنم که کنترل و اختیار این فکر و این تنشنا رو ندارم و روی کارم و روی درسم که خوشبختانه تو این یکی دو سال اخیر خیلی موفق بودم با GPA 3.9، همه آرزوام و همه گولام و مورد هدف قرار میده و البته میدونم که مشکلات روانی احتمالاً پشتش هست و یه جوره کانفیوزم کرده، چون با CDI روانشناسی شما هم آشنایی دارم، شنیدمشون، گاهی مثلا احساس میکنم که شاید من نکنه بایپولار هستم، چون این حمله ها وقتی نمیتونم از عهده‌شون بر بیام به شدت میارم پایین، اعتماد به نفسم رو میارم پایین، و وقتی میتونم یه جوری از عهده‌شون بر بیام، حالا اکسیدنتال یا رشنال، طوری اعتماد به نفسم رو میارم بالا که شاید کار دو سه نفر رو انجام میدم، جیم مرتب، هم من فیزیک و مت هم توتر میکنم، با یه انرژی بالایی از عهده درس و کار همه چی بر میام و به یک بار شما خواهیدید که یه همچین چیزای کوچولویی منو چنان میاره پایین که اطرافیانم فکر نکنم بتونن درست متوجه شن. و میگم این موضوع منو به این فکر میندازه که نکنه من دو قطبی هستم، اگه نه پس، ولی یه موضوعی هست، این چنجین فیزا انقدر به هم شاید گاهی نزدیک باشه که به اون چیزی که از سیدی شما شنیدم نمیخونه، چون من یادمه تو اون سیدی بعد یه گپ زمانی مشخصی بین اون تغییر حالت اتفاق می افتاد که کسی و شما دو قطبی تصور کنید.
البته یه مقداری با مود سوینگ متفاوت هست، ولی برای بار اولش هست که مثلا علائم افسردگی باید به مدت 2 هفته بمونه، ولی بعد از اون میتونه کوتاه مدتر بیاید و برود. ببینید عزیز، حرفایی که شما میزنید زمینه رو برای دو چیز فراهم میکنه، یکی همون نظر خودتونه استراب و وسواسه، و یکی هم منیک دیپرشن، و البته اینا خیلی از اوقات به هم گره میخورن. حالا در اینجا پرسشی که مطرحه، البته یه ذره توضیح بیشتری بده چون من مطمئن تر بتونم باشم، ولی تقریبا میتونم بگم این دوتا احتمال به صورت جدی در شما مطرحه. فقط چون اینا یکیش مخصوصا بایپولار یه زمینه ارثی داره، بر اساس آنچه که درباره پدر و مادر و خانواده پدری و مادری میدونید، آیا اونجا هم اینا وجود داشته؟ آیا کسانی بودن که فکر میکنید بالا و پایین میرفتن و به گونه ای مسائل و مشکلاتی رو چه در مرحله اوجشون که حالت منیک و شیدایی و سرخوشی بوده، هم در جهت افسردگی و دیپرشن اون پایین بودن داشتن، یا اینکه این موضوع درسته که عنوانش برای شما تازه است و باش آشنا شدید، ولی آیا در خانواده درباره اعضای خانواده چنین چیزی رو شنیدید و مخصوصا در مورد پدر و مادرتون اصلا هیچ وقت صادق بوده؟
بله حتما. در زمینه پدرم در ارتباط با خانواده پدرم و عموهاشون، خب داستانایی شنیدم که کارهای مثلا شاید ابنرمالی انجام دادن، ولی انقدر این اینفورمیشن کم و غیر قابل تراسته که بهش نمیتونم زیاد اعتنا کنم.
مثلا چه چیزی؟ یه موردش اگر میدونید، مثلا اتفاق افتاد، کار ابنرمال چی بوده مثلا؟
مثلا من عموی پدرم مثلا رفتارهای جنجالی بعضی اوقات داشته، شورشگرایانه در جایی که زندگی میکرده، ولی آیا این ساین هست یا نه؟ ولی در زمینه مادرم منیک دیپریشن رو نمیدونم، ولی وسواس و افسردگی در اشخاص مختلف وجود داشته. بله خب. همونطور در خصوص مادرم هم صدق میکنه، ایشون تا یه حدی دیپریشن داشتن و دارن.
خب و شما کجا زندگی میکنید؟ تو کجای امریکا هستی؟
لس آنجلس.
اوکی عزیز، ببینید بر اساس اونچه که شما من میگید تقریبا این موضوع اصلی و اساسی است که باید بسته یه روانشناس یا یه روانپزشک چک بشه و اطلاعات بیشتری بگم، که اطلاعاتی شاید در حد یکی دو ساعت میتونه یه نتیجه ای رو موجب بشه. و به نظر من به خاطر اشکالات و اختلافاتی که در خانواده بوده، زمینه برای استراب و وسواس شما فراهم آمده و به دلیل زمینه‌های ارثی و باز به دلیل شرایط بد خانوادگی، اگر یک مایه هایی از شیدایی و سرخوشی یا بایپولار در شما از در ارثی می بوده، اون هم خودشو نشون داده، چون نوعی هم کلان با موضوع برخورد میکنید، استدلالی هم که میکنید تو همون چارچوبه. یعنی اگر قرار باشه خودتون هم یه همچین نظری راجع به خودتون نمی داشتید یا شکی رو مطرح نمی کردید، من تقریبا اولین حرفم صرف نظر از موضوع اختلالات شخصیتی یا روی قصه دیگری است و اهمیتی هم فعلا در این گفتگو نداره، برای من تردید نمون که شما استراب و وسواس و احتمالاً حالا نوع خفیف منیک دیپرشن رو دارید. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم، شما فکراتون رو بکنید، بعد ببینید حالا مطلبی که مایل هستید رو جویش صحبت کنید چه روی خط باشه. تمام شنگار عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من ژاله بامشاد خوشحالم که همین چهارشنبه ساعت 2:30 در خدمت شما عزیزان در رابطه با امور مهاجرت، کمک‌های دولتی و دیسابیلیتی هستم. 310-441-9797.
حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی. هفت شب با ساسان کمالی، هر شامگاه آدینه، رادیو ایران 670 AM.
باورت میشه برای یه خرید کوچیک رفته بودم فروشگاه، افتادم زمین و به این روز افتادم. دکتر میگه مچ دستم جراحی لازم داره، هزینه‌اش هم خیلی زیاده.
وای بد جوری برام کرد.
یه وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربهش در پرونده‌های تصادفات زیاد باشه؟
یک وکیل با تجربه و بورا میشناسم که تخصصش فقط و فقط در تصادفاته، دکتر کامران یدیدی. تاکنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت‌های بیمه با نامش، تجربهش، قدرت کاریش بسیار آشنا و برای موکلین خودش همیشه بالاترین حق قانونی رو دریافت کرده.
تلفنشو داری وقت بگیرم؟
لازم نیست، با این حال وضعیت پاشی بری اونجا. یه نماینده از طرف دفترشون میاد و همه کاراتو انجام میده. به همین راحتی. تلفنشون هم خیلی ساده است و به یاد ماندنی. 818 999 99 99.
818 999 99 99.
یه ساده تر بگم. 818 همش 9.
راست میگی. 818 همش 9.
ای خانوما، ای آقایون، مژده دارم من براتون. مالی شویی آدمیرال حراج داره این تابستون. آوردن فرش از شما، شستن اون با آدمیرال. فرش اول رو پول بدین، دومیشو مفت بشورین. یعنی دوتا فرش بیارین، فقط یکیشو پول بدین. باریکلا به این آدمیرال، باریکلا به این آدمیرال.
بله درست شنیدید، قالیشویی آدمیرال برای تابستان امسال در مقابل شستن هر قالی شما، قالی دوم را که در حد و اندازه قالی اول باشد مجاناً برای شما میشوید. بله مجاناً. تلفن قالیشویی آدمیرال 818-705-77-77. نگی که یه وقت یادم رفت. آوردن و بردن با مشتری است. عضو 08.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش that K-I-R-N.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. را دیران بفرمایید.
دکتر ولکویی
جان.
بله خدمتتون عرض میکردم، فکری که کردم چطور اینو به یه صورت کلی بتونم توضیح بدم. توجه بیش از اندازه من به جزئیات موقعی که اشتباهی صورت میدم یا هر موضوعی، موضوعات بهداشتی، و موقعی که یه موضوع اشتباه که اشتباهی کردم چشممو طوری به خودش جلب میکنه که ناخواسته به تمام جزئیات گذشتهش توجه میکنم که حالا پس نباید اینو اینطوری میکردم، اول این، دوم این و این.
نه ببین عزیز، نه اون که همونه، اون اولا استراب و وسواسه، ولی در این حال چون تو خانوادهی بودید که اختلاف بوده، ماجرای نوعی سرزنش و تنبیه و بعدم یه کوشش برای فهمیدن موضوع، برای اینکه شاید بتون جلوش بگیر. چون وقتی ما در کودکی آسیب میبینیم، کودک به این نتیجه میرسه که نمیفهمه چرا اینجوریه، بعد شاید به نظرش میاد که اگر بتونه بفهمه دیگه مشکلی تو زندگی نخواهد داشت. به همین جاست که بسیار از آدم‌ها سیستم حسی و احساسی رو همینجا خاموش میکنن و کوشش میکنن مسائل رو با تجزیه و تحلیل به حساب خودشون که غالبا نیست و استدلال که واقعا نیست، بلکه همونطوری که شما گفتید دلیل تراشی است. It's not reason, it's rationalization. موضوع رو برای خودشون توجیه کنن. شما علائم اونا رو همه رو نشون میدی عزیز، یعنی
بله.
من در این که استراب و وسواس هست، در این که یه مقدار به دلیل آسیبای کودکی سیستم حسی و احساسی از کار افتاده یا از کار انداختیش، برای که در غیر این صورت جهان بسیار دردآور و رنجآور میشد، و از این که فکر کنی از طریق فهمیدن مسائل رو میتونی حل کنی، همه اینا رو میشه دید زمینهای وسواس هست و زمینه‌های دو قطبی. این که اون ابتدا کوشش میکردی توضیح بدی که چرا نمیدونی پایین و بالا میری، این درست بس که یه آدمی بگه من نمیدونم چرا گرسنه نبودم حالا گرسنه شدم. خب طبیعی است، شما 3 ساعت قبل گرسنه نبودید ولی بعد از 5 ساعت 6 ساعت گرسنه میشید، و این نشانه نیست که چیزی عیب و ایرادی در شما داره، فقط یه حالی که نبوده پیدا میشه. در خصوص شما هم تغییرات بیوشیمی مغز به هر حال این موضوع رو موجب میشه. غالب اوقات یه پدیده‌های تریگرای عوامل برانگیزنده بیرون هست، ولی اونا اونقدرها به حساب نمیاد و اگر این یکی نباشه موضوع بعدی پیدا میشه. کوتاه سخن، در جهت استراب و وسواس و در جهت از کار انداختن سیستم حسی و احساسی و بعدم ماجرای منیک دیپرشن تدنرم، شاید 3-4 دفعه شما لغت اعتماد به نفس به کار بردید که البته تعریف من از اعتماد به نفس با حرمت نفس متفاوته، و اون خودش دقیقاً نشون دهنده این هست که یه جوری مایه سلف استیم یا حرمت نفس به مسئله نارضایتی از خود، ترس از دیگران و خجالت میرسه. اون مجموعه رو میشه دید که الان توی اشتباهی که میکنید یه نوعی دست از سر خودتون برنمی دارید و به حساب خودتون فکر کنید اگر همه جزئیات و علل و عوامل رو بشناسید میتونید حداقل اون رو تکرار نکنید. همه اینا یه مجموعه است عزیز، همه مجموعه است که به نظر من شما زمینه ارثیه، هم استراب رو، هم وسواس رو، هم منیک دیپرشن رو از خانواده پدری و مادری داشتید. محیط نامناسب این وضعیت رو در شما بهبود نبخشیده، بلکه یه مقدار اون رو سخت‌تر و سنگین‌تر کرده. ماجرای دور بودن از خانواده و آمدن پدر و مادر به اینجا و یک سال در ایران و دو سال در جای دیگر معطل ماندن، همه اینا ضربه های خودشو زده. اینجا که آمدید فقط به دلیل خستگی و نگرانی که داشتید، خوشبختانه یه جایی قرار گرفتید که به دلیل توانایی های هوشیتون تونستید خیلی زود در مدرسه برخلاف تصورتون بدرخشید و اون به نوعی مرکز توجه اصلی شما شده که از این بابت بسیار خوبه و شما رو یه مقداری از موضوعهای دیگر دور کرده و غافل کرده. ولی با گذشت زمان وقتی که او یه مقدار، یعنی ماجرای درستون، حالت عادی تری به خودش میگیره، دو مرتبه اضافه وقت و اضافه نیرو و اضافه انرژی شما حالا باید صرف یک کاری بشه که متاسفانه میره سراغ زمینهای بد منفی. به همین جد است که من همیشه پیشنهادم به یادهی مثل شما این است که زندگی رو اینقدر با کار خوب پر کنید که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. یعنی همونطور که شما به دلیل درستون تونستید خودتون رو حتی از کار بد یا اگر کار بد به کنار افکار بد و آزاردهنده دور کنید، همچنان این ماجرا سر جای خودش هست. ولی شاید و به احتمال زیاد چنین هست که دارو میخواید برای کوتاه مدت و کمک حرفه‌ای احتیاج دارید که ترکیب اینا شما رو بعد از چند ماه به حالت عادی برگردونه و اگر موارد در حدی باشه که به نظر میرسه خفیف باشه، کاملا توانایی اداره کردن یا حتی معالجش و خلاصی و راهایی برای همیشه را ازش دارید.
این شنیدنش موجب خوشحالی من به حرف شما برمیگردم، چون این فرض کنید 4-5 ماهی که حالا شاید به دلیل موفقیت تحصیلی یا ذهنم به یه طریق درگیر درس مشغول است، این حالات بسیار خفیف و کم میشه. من میتونم از حرفای شما نتیجه بگیرم که این نباید دلیل بر این بشه که من فکر کنم کلا این موضوع رفته و حتما این کارو خواهم کرد. این بار جدی خواهم گرفت که به یک صورت یک بار برای همیشه از دستش خلاص بشم.
عرضم و حتما و لطف کنید چون گفتید یه اشاره کردید سی دی دی ویدیو را اگر دارید یه دفعه دیگه بشنوید، چون حداقل آگاهی در این زمینه به صورتی که مقدار براتون روشن بشه میتونه مسائل رو بهتر تشخیص بدید، پرسش بهتری از روان درمانگرتون داشته باشید، جواب او رو هم بهتر دریافت کنید و بتونید موثر باشید. من با توجه به ظرفیتی که در شما میبینم و اینکه مثل یه ماده خام هستید، تقریبا مطمئن هستم اینکه همینقدر که در راه باشید به زودی میرسید. نتیجتا کمک بگیرید، خودتون خلاص کنید. اگرم کسی رو نمیشناسید لطف کنید به دفتر من تلفن کنید، من میتونم دوستان رو بهتون معرفی کنم.
بله این کار خواهم کرد. به همون شماره تلفن دفتر خودتون،
همون 310
بله
273
بله
76 36.
حتما
خواهش
میکنم. از وقتی که من
تمنام کنم خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنون بابت وقتی که در اختیار من گذاشتید.
خواهش
می‌کنم. سوالی که من از خدمتتون دارم در حقیقت یه مشورت میخوام. من یه 8 ساله که ازدواج کردم و یه پسر 4 ساله دارم و خدا رو شکر زندگیم از زندگیم نسبتا راضی ام و زندگی خوبی دارم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 30 سالم هست.
همسرتون؟
همسرم 34 سالشونه.
از کجا تلفن میکنید؟ اروپا، امریکا، ایران؟
نه من کالیفرنیا هستم.
چه مدتی از امریکا هستی؟
من 5 سال از ایران در اومدم، الان 1 سال و نیمه که امریکام، قبلش سنگاپور بودم.
همسرتون با هم بودید؟
بله بله تمام این سالا رو با هم بودیم.
very good میفرمایید. خب
پسرم الان 4 سالشه و واقعیت اینه که من خیلی بارداری سخت و پر از مشکل پزشکی و اضطرابی داشتم و چند بار در حین بارداری بستری شدم. من گفتن که جنین نمیمونه، بچه میمیره و خیلی خیلی من با نگرانی بچه‌مون رو به دنیا آوردیم و من یعنی واقعیت دیگه گفتم این آخرین باری که من بچه‌دار خواهم شد. ولی خب الان 4 سال گذشته، میبینم همسرم خیلی خیلی دلش دختر میخواد و هیچ تضمینی هم
نمیکنه. مطمئنید کوچولو باید باشه یه دفعه ممکنه دختر بخواد، ولی مثلا 20 30 ساله بخواد ها، خیلی حرفو نزنید، یه ذره مواظب باشید. همسرتون شاید پیام رو مبهم میفرسته، بنابراین ازش بپرسید که دختر خودت رو میخوای، بیبی میخوای، یا اینکه به هر حال چون برخی از اوقات وقتی آقایون میگن دختر میخوام، باید پرسید چه سن و سالی که مطمئن بشه.
نه آقای دکتر، وقتی که اومدیم اینجا تون یک سال و نیم، خیلی دختر بچه های قیافه اینجا رو خیلی دوست داره. اینا رو میبینم
آخه قیافه اولا به برای شما چه مربوطه آقا؟
آقای دکتر مربوطه، ما پسر من خیلی قیافه مثل امریکایی هست، این کسی نمیفهمه که این بچه به درمادرش ایرانیه.
خب اگر نمیفهمه به هر حال ممکنه تقلباتی هم شده باشه، به هر حال از اونم میگذاریم. اوکی. خب حالا
میگم سرم هی میگن که من دلم خود پی دخترم داشته باشم، بعد منم میگم تضمینی وجود نداره، ولی ما سه تا بچه بیان بردیم هر سه.
نه اولا سب کنید یک دوتا نکته. یک این که فکر میکنید آیا اون شرایط خاصی که در حاملگی فرزندتون داشتید بر اساس اطلاعاتی که به شما دادن احتمال تکرارش هست، یا اینکه واقعا اون یه حادثه مجزا بوده و دلایل خودش رو داشته؟
توش به من گفتش که من نمیتونم هیچ تضمینی خواهم که شما بچه بعدیتون بدون مثلا بدون این مشکلات باشه یا نه. گفت نمیتونم بگم حتما دوباره این مشکلات رو خواهید داشت، نمیتونم بگم نه.
خب بپرسید، چون ببینید برخی از اوقات واقعا دانشی در این زمینه وجود داره که احتمال رو بده. این حرف خب همیشه میشه راجع به هر چیزی گفت، ولی احتمال 1 با 99 هم همین حرفو میشه زد، ولی مهم درصده.
درست.
چون بحث علمی بحث درصد، اگر شما گفت 90%
ما گفتن 50-50
با همون دیگه، اون یه ذره جای گفتگو نشون میده که نمیدونیم، ولی درست. نه اینکه
گفتن اصلا نمیدونیم.
نه ولی آخه معمولا قرار است در این گونه موارد بدونه. حالا این سوال اول. سوال دوم که میشه بچه رو جنسش رو مشخص کرد، یعنی اگر بخواید امروز میتونید، ای پسر میخواید پسر سفارش بدید، یه مدتیست دیگه خدا تصمیم گرفته در این کار دخالتی نکنه و به عهده همونطور تصادف بذاره در گذشته، قبلا به اسم او بود، حالا میشه کرد. حالا ولی شما باش راحت و راضی نیستید، ولی شما خودتون دلتون اگر ماجرای پزشکی به شما گفت 100% اصلا مسائل قبلی رو نخواهید داشت، شما حامله میشدید یا نه؟
حقیقتا آقای دکتر فکر میکنم نه، فکر میکنم خودم دلم نمیخواد که دوباره اون 9 ماه برام تکرار بشه. یعنی الان راضی هستم، واقعا دوست دارم که پسرم یه خواهر یا یه برادر داشته باشه، چون من خودم با برادرم بزرگ شدم. واقعا این شرایطی که یکی رو داشته باشی، بهش وابستگی عاطفی داشته باشی، دوستش داشته باشی رو میفهمم. یعنی گاهی دارم برای پسرم میسوزه، خب بالاخره میفهمم که این تنهاست.
خب حالا خب آپشن دیگه‌تون که معلومه فرزندخواندگی، راجبه اون شما همسرتون چی فکر میکنید؟
فرزند خواندگی های دکتر چیزی نیست که من بعد از بارداری بهش رسیده باشم. از زمانی که مجرد بودم تو فکر من بوده که همیشه از خودم گفتم خوب آدم یه بچه رو بیاره بزرگ کنه. خب بالاخره وقتی خانه ای هست، خانواده گرمی هست، خوبه این کار. این چیزی نیست که یهو به ذهن من اومده باشه. شوهرم اول وقتی ازدواج کرده بودیم گاهی بهشون میگفتم اصلا اهمیت نمیدادم، اصلا از کنارش رد میشدم. ولی الان خودشون هم متوجه تجربه‌ای که داشتن و خیلی هم بیزی هستن، یعنی دوران بارداری من ایشون واقعا اذیت شدن، از نظر کاری اصلا همه درگیر شده بودن. الان ایشون هم به این موضوع فکر میکنن، گاهی راجبش صحبت میکنن، تازگی ها الان یه چند ماهیه که میگن اوکی بگیریم، و این در حالیه که ما گیرین کارتمون تازه یعنی اصلا مهرش تازه خورده، یعنی ما تازه گیرین کارت رو گرفتیم، تا حالا ویزامون شرایط دیگه ای داشت. با توجه این که الان گرین کارت رو گرفتیم، میبینم شوهرم هم تو این موضوع جدی داره صحبت میکنه و چند بار دیدم مثلا تو آژانس رو سرچ میکنه، میگرده ببینه که چطور شروع کنیم. به نظر میاد ایشون هم موافقند کاملا.
خب البته ببینید عزیز، شما با توجه به حرفایی که زدید یک کمی نشون دارید ماجرای حاملگیتون اونقدرم بد نبوده. شما قبل از این که اصلا ازدواج کنید تا حامله بشید، با حاملگی رو دوست نداشتید و این وضعیت خودش مسئله بوده. حالا به همین جهت است که من قضاوت و نظرتون رو بیش از اونی که به پزشکیش مرتبط کنم به مسئله روانیتون مرتبط کنم، ولی این بحث نیست. ولی اگر شما راحت و راضی نیستید اونگونه که گفتید، حتی وقتی من به شما گفتم اگر مشکل پزشکی نباشه هنوز گفتید نه، و اگر شما دوست دارید که فرزندی داشته باشید، همسرتون هم طور میتونید به دنبال فرزندخواندگی، ولی فرزندخواندگی 3-4 تا اشکال داره. اشکال اول این است که اگر بچه کوچک بیارید، یعنی از شیرخارگی بیارید، با پسرتون فاصلش زیاده، از یه جهاتی خوبه از یه جهاتی نه. اگر به سنای بالا بیارید، ماجرای این که چه آسیبی در دوران کودکی خورده و حالا به شما رسیده، میتونه شمایی که حساس بودید سر یه حاملگی 9 ماهه حالا مشکل 19 ساله و 99 ساله با بچه داشته باشید. سومین مسئله این است که به هر حال حتی اگر از شیرخارگی بیارید، عامل ارثی در بیشتر موارد ناشناخته است. چهارم این که با توجه به سلیقه‌ای که همسرتون در جهت داشتن دختر داشتن، این که حالا واقعا اون دختری هم که شما پیدا میکنید تو این شرایط اون ویژگی‌ها داشته باشه که ایشون بخواد، اونم زیر سواله. یعنی این کار فرزندخواندگی کار ساده‌ای نیست که هزاران هزار یا حتی چند بچه نمیخوام بگم اونجا منتظر مونده باشن شما بهشون برسید. غالب این بچه‌ها به دلیل پدر و مادری که مسائل مشکلاتی داشتن و یا کودکی که داشتن به هر حال میتونن مسئله آفرین باشن. اینی که شما ظاهرا یه موضوع رو حل میکنید ولی موضوع دیگر رو نه. به همین جاست که من توصیه‌ام خدمتتون این است که اولا واقعا با یه خانومی که خودش مادر بوده و روانشناسه گفتگو داشته باشید. یه سره ببینید چیکار دارید میکنید. چون از نظر من شما با واقع بینی با موضوع پزشکی خودتون برخورد نکردید. اصلا. یعنی حرفای شما که خوشحالم گفتید صمیمانه و صادقانه بود. نشون میده شما یه مسائل روانی سر این موضوع داشتید.
من اینطور نبوده که یعنی حاملگی اولم هم ناخواسته بوده، بخاطر اینکه من به محض اینکه از ایران در اومدم بچه دار شدم، برای از ایران با این شرط در اومدم به شوهرم گفتم، چون ایشون بخاطر شرایط کاری اومدن از ایران بیرون، گفتم اوکی من میام که درس بخونم، ولی خب باردار شدم استاپ کردم.
حالا اون بدتره بهانه درستون. ببینید عزیز، موضوع اینه که ما با تفاوت دلیل و بهانه رو بشناسیم. از نظر من شما به دلایلی که اون باید روشن بشه بچه نمیخواستید و حاملگی نمیخواستید، اون گرفتاری اصلی است، اونو باید یه جوری حل کنید. اینی که پیشنهاد میکنم با یه خانم روانشناس که خودشون صاحب فرزند هستن گفتگوی داشته باشید، اول اونو یه ذره روشن کنید، بعدم نگاه کنید ببینید آنچه که به دنبالش هستید اصلا شدنی هست یا نه. یعنی موضوع به این سادگی نیست. بعدم چون پسرتون در یه سن نیست که میفهمه، درستش هم نیست که بهش نگید، باید بهش بگید این ماجرای یکی از خودتون یکی فرزند خوانده برخی از اوقات موضوع و مسائل دیگری رو هم به وجود میاره. بنابراین شما با یک حرکت فرزندخواندگی یه مسئله رو یا یه مسئله مهم رو حل میکنید و خیلی از اوقات همون هم کفایت میکنه، اما ممکنه 5 تا مسئله دیگه داشته باشید و اونا برخی از اوقات بارش و سنگینش بیش از اینه. این که من توصیه‌ام خدمتتون اینه قبل از اینکه تصمیم نهایی رو بگیرید، حالا که نمیخواید خودتون صاحب فرزند بشید، 4 سالم شده بچه، اگر 2 سالش بود میگفتم زودتر عمل کنید. یک کمی میتونید هنوز مطمئن پیش برید که هر رو به یه توافقی برسید، امکانات و واقعیات رو هم اندازه‌گیری کنید که خاطرتون آسوده باشه، هدف‌ها و برنامه‌هایی رو که تنظیم می‌کنید میتونید اونها رو تحقق ببخشید. و این به نظر من یک گفتگوی 3-4 جلسه شماست با یه خانم روانشناس و بعدش هم با همسرتون گفتگو کردن و یه تصمیم می‌گرفتن و بعد از تصمیم گرفتن سراغ احتمالات و امکاناتش رفتن و اگر تصمیم شما با احتمالات و امکانات میخون، امیدوارم که بتونید هدفی رو که دارید برآورده کنید و البته معلومه که یه خدمت و محبت و حتی نعمت و موهبت بزرگ اینه که آدم بتونه یه فرزندی رو که به هر حال در این دنیاست و جایی برای زندگی خوب نداره رو براش اون شرایط رو فراهم کنه. برای این اون کار فوق‌العاده استثنایی مهم شما رو هم من ستایش میکنم، ولی دلم میخواد با خاطر آسوده باشه، موانع رو برداشته باشید، ما در این زمینه گیر و گرفتاری نشوشید. به هر حال امیدوارم هر چه خیر سمت تو باشه. خوشحالم با تو صحبت.
ممنونم.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، بعد از چند پیام با ما باش.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
توجه فرمایید، باز هم ایلات مارکت قیمت ها را می شکند. به حراج این هفته ایلات مارکت در پیکو توجه فرمایید. برنج آدورا 10 پوندی 6.99، زرشک هر پوند 9.99، آلو بخارا هر پوند 6.99، روغن زیتون 2 لیتری گلچین 6.99، کیوی 6 عدد 1 دلار، مانگو 3 عدد 1 دلار. توجه فرمایید، باز هم ایلات مارکت قیمت ها را می شکند. سیب زمینی کیسه دانه 10 پوندی 99 سنت، گوجه فرنگی 2 پوند 1 دلار، انگور سفید و قرمز هر پوند 79 سنت، ماهی سمن درسته هر پوند 2.99، سینه مرغ چرخ کرده هر پوند 3.99، ماهیچه گاو فامیلی پک هر پوند 4.29، 100% کاشر زیر نظر RCC. حراج فوق العاده ایلات مارکت در پیکو 310 659 70 70، 659 70 70.
هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی KSF & Associates با اجرای خانم فیف و آقایان کامی و سم در رابطه با شورت سیل، خرید و فروش املاک و وام توجه فرمایید. پنجشنبه ها 5 بعد از ظهر.
iPack 21 با افتخار تقدیم می کنند. شنبه 8 سپتامبر، رویسال، UCLA، لس آنجلس. ستاره پرنور موسیقی ایران در درخششی دگرگون. لیلا فروهر به همراهی گروه رومی. اکسیر عشق در حیطه دلدادگی. عبور از مرز تکرار. هم آوایی نوای شرق و غرب و سرانجام نام پر افتخار سینما و تئاتر ایران در صحنه های بین المللی. شهره آغداشلو در میهمانی عشق، ترانه و غزل. شنبه 8 سپتامبر مایس ها. تلفن رزرو و اطلاعات 310-463-7593 و 08 ایرانیان. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و تیکت ماستر.
تو این فکرم که یک کادوی درست حسابی به خودم بدم. میدونی یه کادویی که واسه همیشه خوشحالم کنه. نظر تو چیه؟
من میگم درمابر. فقط لیزر تو مرکز درمابر میتونه اینطوری خوشحالت کنه. برای از بین بردن موهای زائد بدن خود در درمابر با خرید یک قسمت از بدن، قسمت دیگر رو هدیه بگیرید. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411.
KIRN 670 AM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که کنفرانس تیپ‌های شخصیت رو از روز پنجشنبه 23 آگوست در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی آغاز خواهم کرد و کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از سه‌شنبه 28 آگوست در المپیک کلکشن و کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده را از چهارشنبه 29 آگوست در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. هر سه کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آگاهیتون میرسونم که سه‌شنبه آینده از ساعت 6 به بعد انجمن همبستگی مشاغل در المپیک کلکشن جلسه شام و سخنرانی خودشون خواهند داشت. افتخار این رو دارم که در خدمت این عزیزان باشم. اگر مایل هستید میتونید روز سه‌شنبه که فکر کنم 7 آگوست خواهد بود از ساعت 6 تا 7 آشنایی و آماده بسلام دوستی و ارتباط هست با همدیگر، بعدم صرف شام هست و سخن. البته هنوز نمیدونم موضوع صحبت من چه هست، اون رو هم در برنامه بعدی با آقایتون خواهم رسون. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خیلی ممنونم. ممنون میشم اگر بلندتر صحبت کنید. مرسی.
بله آقای دکتر. آقای دکتر، من دو سه روز پیش با شما تماس گرفتم و خوشبختانه از شما یه راهنمایی در مورد پسرم گرفتم. یکی اینکه زنگ زدم ازتون تشکر کنم بابت راهنماییتون که گفتم تو کشور ژاپن زندگی میکنم و پسرم و احتمال بیش فعالیتش میدادم، شما من راهنمایی کردین و من تو این دو سه روز کوتاه با تغییر رفتارم واقعا تغییر رفتار بچه‌م هم میبینم. یکی اینکه زنگ زدم ازتون تشکر کنم و یکی دیگه اگر جسارت و بی‌ادبی نباشه یه سوال دیگه هم ازتون داشتم و یه راهنمایی دیگه هم ازتون میخواستم. اینکه مشکل من الان این هستش که و راهنمایی که میخوام همین مسئله خارج از ایران زندگی کردنمونه. میخوام ببینم آیا شما میتونید من راهنمایی کنید که به صلاح ما اینجا زندگی کنیم، یا اینکه به صلاحمون برگردیم و همون ایران زندگی کنیم با این شرطی که شما برای من از زندگی اینجا گفتید که قوانینش با ما فرق میکنه. و اینکه آقای دکتر، ما اینجا توی کشور ژاپن نه مسئله مالی داریم، نه قسط و بدهی، نه اجاره خونه، یه زندگی خیلی معمولی رو به عالی داریم که برای گذران زندگیمون در ما هیچ مشکلی نداریم که اینو نخریم یا این کارو نکنیم، کم میاره هزینه‌مون و همین زندگی رو هم شاید بهترش رو تو ایران داریم. منتها ایران فقط همون مشکلات نوسانات شرایط اجتماعی هستش که خودمون رو از ایران فراری کرده. حالا من از شما میخوام که من راهنمایی کنید، که شما راهنمایی میکنید که ما اینجا زندگی کنیم یا برگردیم همون کشور خودمون و بچه‌مون رو همونجا بفرستیم مدرسه و همونجا زندگی کنیم.
من نمیدونم عزیز، اولا در این گونه موارد مسائل موضوع ترجیح و انتخابه. شما برخی از اوقات موضوعات درست و غلط و خوب و بد دارن، ولی این که شما دلتون میخواد کجا زندگی کنید و همسرتون یه موضوع دیگری است. این اون برمیگرده به خواسته شما. علاوه همسر شما سالها قبل اونجوری که من خاطرم میاد به ژاپن اومدن، بنابراین ای بسا برخی از اوقات با اون جامعه و فرهنگ شاید از یه جهاتی نزدیکتر باشن یا نوع زندگی اونجا رو ترجیح بدن. اگر هر دوی شما اونجا که هستید رو دوست دارید، خب معلومه که فعلا چنین. اگر موضوع ایران رو بهش توجه دارید و یا اون رو جای مناسب تری میدونید، خب معمولاً بازگشت و برگشت به خانواده و محیط و اصل خیلی معمولتر و معقولتره. ولی اینکه من نظری داشته باشم به هیچ وجه، اینه که مورد به مورد میشه مطرح کرد. فرض کنید یه کسی برمیگرده میگه من از شرایط پرورش و تعلیم تربیت کودکان در ایران راضی هستم یا نیستم، حالا بر مبنای اون تصمیم میره. از نظر اقتصادی یا از نظر اوضاع سیاسی اجتماعی همه اینا رو میشه ارزیابی کرد، ولی اینکه یه غریبه از راه برسه و نظری داشته باشه مثل من، هرگز. من اصلا نمیدونم که از موضوع شما چه، از صلاحتون چه. بله، به فرض بفرمایید شما الان در اونجا زندگی دارید میکنین و زندگی خوبی دارید آنگونه که میفهمید، تصور کنین همسر شما یه آدمی است با یه ویژگی‌های روانی و یه وابستگی، بعد یه خانواده‌ای داره که به دلایلی با شما موضوع مسئله پیدا می‌کنه. بنابراین اصلا نه مسئله ایران مطرحه نه ژاپن، ولی رفتن شما و کنار اونا بودن میتونه مسئله آفرین باشه. یا درست برعکس، اینجا به دلیل فاصله و تنهایی و جدایی بین شما اختلافاتی به وجود بیاد یا فاصله هایی رو موجب بشه، ولی برید ایران ای بسا شما رو نزدیکتر کنه. به خیلی چیزا مرتبطه، ولی اول خواست و علاقه شماست. اگر شما دو نفر، حرفتون اینه که ما ماندن یا رفتنمون به ایران برامون یک پرسشه در حدی که فکر میکنیم باید راجبش حرف زد، صحبت کرد، مشورت کرد، یه مسئله. ولی اینکه یه مرتبه من در لس آنجلس نشستم به شما در ژاپن فکر کنیم که خب حالا بهتره بریم ایران یا نه، اون یه مقدار بیشتر.
آقای دکتر، این مسئله خیلی وقته که ذهنمون رو مشغول کرده و بیشترم به خاطر پسرمونه، چون که من اینجا عادت کردم و زبانو یاد گرفتم، خوندن نوشتن رو یاد گرفتم، سه تا خطشون رو یاد گرفتم، به اندازه اینکه بتونم زندگی کنم و تو بچه‌م مدرسه اینجا بره بیشتر یاد خواهم گرفت. بیشتر فکر می‌کنم نگران اینم که نه شاید بچه‌م اینجا مشکل پیدا کنه، نتونه کنار بیاد. شما گفتین اینجا قانونش اینو بس
سخته. نه، من راجع به قانونش صحبت نمی‌کنم. به نظر من اصولاً ببینید، برخی از فرهنگ‌هاش و جوامع فاصله شون با هم بسیار زیاده. فرهنگ و جامعه ایران و ژاپن اصلا بسیار فاصله داره. بنابراین جز برای فردی که دلایل خاصی داره، به هر حال مثل درخت و بوته گلی میمونه که در یه سرزمینی غریب است و متفاوت، و بعدم مخصوصا با توجه به تفاوت نژادی یا ظاهری که ژاپنی از حداقل سفید پوست و سیاه پوست داره در مقام مقایسه به عنوان نژاد زرد، خب اینا یه چیزاییست که تفاوت ها نوعی خودش رو خیلی زود نشون میده، حالا تا چند روزه برای خود فرد یا دیگران مطرحه نمیدونم. بعدم اصولا مردم معمولا در سرزمینی که زاده شدن زندگی میکنن و فقط وقتی مهاجرت میکنن که یا مجبورن و یا هدفهایی دارن که در کوتاه مدت یا بلند مدت در کشورشون تحقق پیدا نمیکنه. اینم یه مسئله. اگر ماجرای شما این باشه که ما حاضر بودیم بریم ایران اگر مثلا اوضاع سیاسی اجتماعی در مسیری بود که ما باش راحت بودیم، خب اون یه قصه دیگری است که میتونید به نظر من خیلی کم صبر کنید برای اینکه این شرایط و اوضاع ادامه پیدا نخواهد کرد. بنابراین میشه منتظر اون ایام بود. بعدم بهترین کار در این گونه موارد این است که یه وقت نسبتاً طولانی هرچه بیشتر بهتر رو برای تجربه شخصی بگذارید. یعنی مثلا فرض کنید امسال یا سال آینده من نمیدونم مدرسه فرزندتون چگونه است، یه فاصله یک ماه دو ماه رو اونجا برید و از نزدیک خودتون ببینید اون شرایط و وضعیت رو ترجیح میدید یا اینکه شاپ کنید.
آقای دکتر ما هر سال میریم سه ماه ایران میمونیم، ولی خب خیلی سخته دیگه، یا شاید اینجا عادت کردیم به اونجا نمیتونیم زندگی کنیم، همه چیز آزاردهنده.
نه ببینید خب اونا همون اوناست که مسئله است. یه روزی که من رفتم یه جا میگم تجربه همینه، روزی که اگر فرف شما رو پذیرم همه چیز آزاردهنده میشه، جای شما ایران نیست. اون شده یعنی من و شما که نمیتونیم در دنیای ذهنی و خیال یه ایرانی تصور کنیم که نیست. وقتی که شما میرید اونجا و میخواید تجربه دست اول داشته باشید، معناش این است که بر اساس تخیل و تصور و قضاوت و نظر دیگران و یا خاطرات عمل نمی کنید، بلکه بر اساس واقعیاتی که همکتون در اونجا حس و احساس میکنید عمل میکنید. یه روز یه کسی به من بگه ما اومدم امریکا یا اومدم ایران یا اومدم ژاپن و همه چیز برای من موضوع و مسئله است، خب معلوم اونجا جاش نیست. بنابراین احتیاج نداره که ما بحث نظری دیگه با هم داشته باشیم. ماجرای فرزندتون هم به نظر من موضوعی نیست که حالا شما بخواید خودتون رو خیلی گرفتارش کنید و یا درگیرش کنید. من اگر جای شما باشم به این نگاه میکنم که شما دو نفر ترجیحتون کجاست و بعدم اگر الان یه خبر و اطلاعی از آنچه که تجربه چند ساله رفتن آمدنتون دارید میتونید یه تصمیم بگیرید. بعدم میشه تصمیم گرفت که 60 به 40، 70 به 30، 80 به 20. بعدم تازه برفرض که شما رفتید چند روزه پلها رو پشت سر خودتون خراب میکنید که مانع برگشت و بازگشتون، چون خیلی از اوقات آدم ممکنه یه سال یا 6 ماه یا 2 سال بره بعد ببینه آنگونه که میخواسته یا امید داشته نیست، پس بنابراین برمیگرد. خیلی از اوقات این راه ها بازی و از اوقات نیست. جان
میشه مثلا امتحان کرد برای یه سال اینجا رو رها کرد، خونه رو
اون چیزیست که شما
رفت و زندگی کرد، یعنی اونجوری نیست که بچه صدمه ببینه ببریمش یه سال اونجا دوباره مجبورش کنیم؟
نه ببینید، بچه ها صدمه میبینن وقتی که جا به جا میشن، بچه ها صدمه میبینن وقتی از جایی که دوست دارن میرن به جایی که دوست ندارن. اشکال کار اینه که برخی از اوقات بچه ها ممکنه در آغاز یه جایی رو دوست نداشته باشن، ولی بعد از یه مدتی که ماندن و آمدن به این نتیجه میرسن که اونجا رو دوست دارن. بنابراین شما ممکنه او رو الان ببرید ایران، ناراضی باشه چرا من اورید ایران، بعد از مدت یه سال در ایران علاقمند بشه، بعد بگید خب برگردیم، حالا باز دو مرتبه ناراحتش میکنی. نه یه مقداری تو این گونه موارد چون بچه دارید و تو این سن و سالم هست باید یه تصمیم قطعی نهایی تری بگیری. و بعدی عرض کردم یه زمانی هست که شما این تجربیات رفت و آمدتون به شما میگه احتمال ایران و فرض کنین ژاپن 55-45. خب نه فعلا همینجا بمونید. یه زمانی هست که به این نتیجه رسید مثلا 70-30 یا 80-20 و در نتیجه بهتر است که اینجا یا اونجا بمونید. یک کمی ببینید درصدتون به کجاست، ولی اینو در سر گفتگو و در زمانهای مختلف و متفاوت میتونید داشته باشید و الا مسئله خواهیم داشت.
خیلی ممنون،
تمنا میکنم
از وقتتون، خدا
نگهدار. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بله بفرمایید.
ببخشید دکتر با من هستی؟
بله خواهش میکنم.
ممنون از این که به من فرصت دادین تا پرسشم مطرح کنم.
خواهش میکنم.
پرسش من در مورد ورداز دادم هستش آقای دکتر. ایشون 6 سالشه، بعد خانم وردار من 15 سال نازایی داشتن، بعد از 15 سال این بچه به دنیا اومده. یه بکگراند بیان در مورد خود خانوادم بدم. من ما وقتی که بچه بودیم پدرمون فوت کرده، بعد من 16 سالشون بود و من 6 سالم بوده و ایشون مسئولیت خانه ما رو بر عهده گرفتن و بعد از 15 سال وقتی که این بچهشون به دنیا اومد، خب برای ما بعدمون خیلی عزیز بود و بچهشون هم که به دنیا اومد بی اندازه برای ما عزیز بود و ما تا تونستیم به حقیقت کارایی میکردیم که بهترین ها رو براشون فراهم کنیم. ولی خب هم برادرم چون این اولین فرزندش بود این نهایت تلاش رو میکرد و هم ما، و این به مرور ایجاد مشکلاتی کرده و حقیقت برای خودشون، چون من دیگه ازدواج کردم و ازشون جدا شدم، ولی هر موقع که من باشون صحبت میکنم میبینم که خب این مشکلات رو مطرح میکنه و من چون تا 4 سال در حقیقت با این بچه بودم و بیشتر اوقاتش هم در حقیقت هر هفته 2 روز رو با من میگذروند، تا حدودی میدونم که به چه ترتیب هست اخلاقشون. ایسه ای از اخلاقشون من خدمتون میگم، بعد اگر سوالی باشه
آخه من الان نمیدونم. ببینید شما اولا یه حال اموشنال احساسی عاطفی داری راجع به این مسئله.
بله.
و این نشون میده که اصلا ناسالمه، اصلا حتما غلط. دومی که من چون پدرم از دست رفته، حالا برادرم که صاحب فرزند میشه، دفعه ما میفتیم رو اون بچه و اون بچه‌ای که قراره با پدر و مادرش بزرگ بشه، دفعه من به عنوان خاله و عمه و دایی و عمو سر کلم پیدا میشه، من اونو خیلی باش راحت نیستم عزیز. یعنی میخوام بگم اون کارا به بچه آسیب میزنه. یعنی امروز میدونیم بچه احتیاج به نزد و تنهایی داره، احتیاج به یه دب عاشق و کشته مرده نداره چون کار نمیکنه. من به پیام هام رسیدم عزیز، بذار پیام ها رو بشنویم، خلاصه اخبار هم داشته باشیم، بعد هم گفته اونو با هم میدونم.
تمام
خواهش میکنم، شنگ و نجمن با ما باشیم.
یک بار دیگر همین هفته برنامه شاد شاد هفته گذشته کاوری تهران این هفته هم تکرار می شود. جولیت، پدیده پرتحرک موسیقی،
وقتی با رنگ محبت همه دنیا می شرندی،
مایکل مرد هزار صدا،
بمونم منتظر تا برگردی خونم، تو زندونم با تو من و سالم.
آرین یادآور سلطان جاز ایران میگه
قدر عشق و خوب میدونه، زن لطیف و مهربونه، اون پری آسمونه.
جمعه و همین شنبه در کاباری تهران 818-985-5800. شب که میشه هیچ جا کاباری تهران نمیشه.
من آنجلو طالبی هستم. به بیورلی هیلز فاینانشال پلانرز خوش آمدید. هر هفته ما در بیورلی هیلز فاینانشال پلانرز روزهای دوشنبه 5 تا 6 بعد از ظهر و چهارشنبه 9 تا 10 صبح راجع به جدیدترین انواع سرمایه گذاری، اوضاع اقتصادی آمریکا و دنیا، اعداد ارقام بازار سهام و اجناس برنامه زنده‌ای اجرا می‌کنیم. همچنین هر روز صبح من یا همکار عزیزم آقای آرتین بندری 7:50 دقیقه، 8:50 دقیقه خلاصه اتفاقات بازار سهام را زنده برای شما پخش می‌کنیم. ما در بیورلی هیلز فاینانشال پلانرز سعی می‌کنیم مثل همیشه برای شما بهترین خدمات و محصولات مالی را برمقام بیاوریم. دفتر ما تا به حال چندین تقدیرنامه برای خدمات شایان و صادر خود دریافت کرده است. رضایت خاطر مشتری ما یکی از اهداف اصلی کار ما می باشد. ما پول شما را با بهترین ها در آمریکا و دنیا سرمایه‌گذاری می کنیم. برای اطلاعات بیشتر به دفتر ما 310-259-000 یا 310-205-9000 زنگ بزنید.
شب
با افشین گرگین هر پنج شنبه هفت شب از 670 ام رادیو ایران.
همین شنبه ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر به برنامه جدید و شاد partybravo.com گوش کنید و خودتون رو برای بردن یک عالمه جایزه های عالی آماده کنید. وعده ما همین شنبه 3 تا 4 بعد از ظهر با برنامه جدید partybravo.com.
سلام.
سلام به روی ماهت، چی کار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانی.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره؟
310 777 777 9 310 777 777 9.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید. انسینو لند روور، جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 510 هورس پاور، رنج روور های اسپورت و رنج روور 2013 اووک را به بازار ارائه کرد. رنج روور های 2013 انسینو لند روور قدرت و سرعت را یک جا در خود جا داده است. 818-990-9870 818-990-9870. انسینو لند روور همچنان مثل 10 سال اخیر پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور را در کالیفرنیا و یکی از بزرگترین دیلرشیپ ها در جهان در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870. انسینو لند روور، the winner of the prestigious Land Rover Pinnacle Award for two consecutive years. تمام مدل های رنج روور 2013، پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور، 818-990-9870. 818-990-9870. انسینو لند روور.
It feels like you're frozen, petrified. You're struggling with your mortgage payments. The bills begin to pile up. Not knowing what to do, you do nothing at all. And that's the worst thing you can do. Because if you take action, if you do something about your mortgage problems, you're far more likely to get the most positive outcome. Making Home Affordable is a free government program. Call 888-995-HOPE to talk one-on-one with a housing expert about the options that are right for you. Real help, real answers, right now. Call 888-995-HOPE or visit makinghomeaffordable.gov and do something about your mortgage problems. Brought to you by the U.S. Treasury, HUD, and the Ad Council.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی. من نگاره کرامتی گزیده از خبرهای این ساعت را با آگاهی شما میرسانم. دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان امروز در پایان دیدار خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که در لندن به سر می برد اعلام کرد دو کشور در زمینه چگونگی حل بحران سوریه همچنان اختلاف نظر دارند، ولی با این حال تأکید کرد که هر دو کشور خواستار پایان خشونت‌ها در سوریه هستند و برای یافتن راه حل در این زمینه با هم همکاری می کنند. رهبران روسیه و انگلستان امروز پس از دیدار و گفتگو درباره مسائل سیاسی برای تماشای مسابقات جودو به استادیوم المپیک لندن رفتند. گبی داگلاس، ژیمناست آمریکایی که به سنجاب پرنده شهرت یافته، امروز در المپیک لندن و در کلیه بخش‌های بازی خود برنده شد و به مدال طلا دست یافت. وی همچنین در این هفته در بازی گروهی 5 تن از ژیمناست‌های آمریکایی شرکت داشت و یک مدال طلا همراه با 4 نفر دیگر از این گروه نصیب خود کرد. در حال حاضر آمریکا با 18 مدال طلا، 11 نقره و 5 برنز و چین نیز با 18 مدال طلا، 9 نقره و 10 برنز در صدر جدول مدال‌ها در المپیک لندن قرار دارند. امروز در حاشیه مسابقات المپیک یک اتوبوس دو طبقه حامل روزنامه‌نگاران برنامه‌های المپیک با یک دوچرخه سوار در شهر لندن برخورد کرد که این حادثه به مرگ این دوچرخه سوار منجر شد. امروز همچنین یک قایقران استرالیایی در کادر مسابقات المپیک لندن که در جریان مسابقه مست بود توسط پلیس بازداشت شد. در مسابقه تنیس روی میز مردان دو تیمی که در آن با هم مقابله کردند از کشور چین بودند و یکی از آنها مدال طلا و دیگری نقره دریافت کرد. انگلستان در رشته دوچرخه سواری سرعت مردان، آلمان در رشته دوچرخه سواری زنان و دوچرخه سواران چین با شکستن رکورد جهانی به مدال‌های طلا دست یافتند. وزیر خارجه ترکیه در سفر به کردستان عراق و در دیدار با مسعود بارزانی رئیس دولت خودمختار منطقه قراردادی را امضا کرد که بر اساس آن پیشمرگان کرد شمال عراق با نظامیان ترکیه برای مقابله با دخالت‌های نظامی احتمالی در سوریه همکاری خواهند کرد. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس همکنون حرارت هوا در مرکز شهر 76 و در منطقه ولی 88 درجه فارنهایت است. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
KIRN Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکترم، تو که خدمتتون عرض کردم توجه بیش از حد ما به برادرزاده ایجاد مشکلاتی کرده که هم در خونه ایجاد شده هم در مدرسه.
یعنی چی؟ چه مشکل؟ الان برادرتون چند سالشه؟
57 سالشونه.
و همسرشون؟
46 سالشونه.
و بچه 6 سالشه.
بله.
برادر شما در سن 50 سالگی تصمیم گرفته بچه دار بشه؟
گفتم 15 سال بود که در حقیقت بچه دار نمیشه و قبلش هم مشکل داشتن.
خب باید نمیکردن دیگه. اگر من یه کاری رو در وقتش نمیتونم بکنم که قرار نیست در غیر وقتش بکنم. یعنی 50 ساله آدم صاحب فرزند میشه.
حرف شما درسته.
خب حالا چه خبر است؟ مشکلی که فرزند داری؟
والا خبر همونطوری که دیروز هم یکی از شنوندگان فرمودین گفتین، مثل فرمانده در حقیقت عمل میکنه این بچه. حرف باید حرف اون باشه و اگر در غیر این سنگی به حرفش گوش ندین، جیغ و داد میکنه، قهر میکنه، خودشو میزنه یا لج میکنه کلا. نه، البته برادر من دقیقا همین اخلاقا رو داشته و الان هم کم و بیش داره. بعد دیگه از چیزایی که میدیم این که گاهی موقع با وعد و وعید خب یه مقداری بچه سر به راهی میشه، ولی کوتاه مدت هست این تغییر رفتارش، دوباره برمیگرده به همون رفتارهای قبلیش. اگه بهش توجه نکنیم رفتارهای بعدش رو مرتب تکرار میکنه و بدتر هم میکنه. یعنی اصلا به هیچ چیزی به استراتی مستقیم نیست. در مورد غذا خوردنش بگم که الان هم که 6 سالشه خودش غذا نمیخوره. مامانش از این اتاق به اون اتاق مرتب دنبالش میره بهش غذا میده. بعد پدر مادرش کلا وقتی که میام پای تلفن یا جایی مثلا سرشون گرمه مرتب میاد جیغ و داد میکنه یا حواس اونا رو میخواد پر کنه که بیان وقت رو با اون بگذرونن. نسبت به همه چیزم احساس مالکیت میکنه آقای دکتر. حتی خونه مامانم که میره مامانم میگه شما حق نداری اینجا بشینی، به اون حق نداری دست بزنی. فکر میکنه همه چی مال اون هستش. بعد علاقش هم یه مقدار عجیبه حالا نسبت به بچه های دیگه. علاقش طوری هستش که یا میاد آدم رو میزنه یا سرکول آدم بالا میره یا گاز میگیره. یعنی کاملا حالت چجوری خدمتون بگم، وحشیانه داره. این طوری میتونم بهتون بگم من. این تو مدرسه هم حتی مشکلی که داشت با من پیش دبستانی گذاشته بودن این بود که با بچه ها اصلا دوست نداره وسایلش رو شیر کنه و مرتب میگه اینا مال منه و اونا حق ندارن دست بزن. حتی معلم یه مقدار خب قواعد داخل کلاس رو گفته بود، اصلا خوشش نمیومد که اون قواعد رو اجرا بکنه. بخاطر همین باز مشکل داشتم تو مدرسه و اینکه مدرسه رو دوست نداشت، در حالی که خودش بچه بسیار باهوشی است و بسیار هم پر انرژی هست. اینا یه شمه از اون چیزایی بود که به طور کلی در حقیقت میدونستم و خدمتون گفتم. و در مورد دستشویی رفتنش هم اینو خدمتون بگم، تا 5 سالگی این پوشک رو داشت و دوست نداشت دستشویی بزرگ رو بره و بالاخره مرور حالا با وعد و وعید و اینا دستشویش تقریبا درست شده. تا موقع خوابش هم تا ساعتای 12 اینا بیدار میمون، صبح ساعت 6 اینا کلنه از خواب بیدار میشد. یعنی یه تنظیمی نداشت برای خودش گذاشتون، چون نمیخوابید، انقدر انرژی داشت که اصلا خوابش نمیومد و وقتی انرژیش تموم شد خودش همونجا خوابش میبود. این کلی چیزایی بود که در حقیقت ایجاد مشکل کرده و بیشتر مشکل الان برای برادر من اینه که اصلا مرتب با هم قهرن دیگه، یعنی بعدا من قهر میکنه چون حرفونو گوش نمیده، ولی خب میاد حالا یه مقداری با هم کنار میاد، ولی دوباره فردا همون ناشامون کاسه دوباره کاراشو تکرار میکنه. من میدونم که اشکال از ما بوده که توجهی بیش از اندازه بهش به حقیقت کردیم.
نه
و...
توجهی بیش از اندازه نکرد خانم، تمام اساس پرورش تعلیم تربیت عوضی رفتی.
بله متاسفانه.
توجه بیش از اندازه که حالا یه ذره مسئله است، بله شاید بس بود معنا نداره.
بله.
این که آخه این که طریقه پرورش تعلیم تربیت نبوده که پدر مادر کردن، بعد به بقیه اجازه دادن که در کار دخالت کنن، بعد از اون پدر مادر نمیدونستن. هم بعدم بچه علائمی از گرفتاری و حتی بیماری رو نشون میده، چه هست رو من نمیدونم. حالا پرسشتون از من چیه؟
من اگه محبت کنیم ببینید، خب من با این بچه کلا ما باید چجوری رفتار بکنیم؟
هیچی. شما باید پدر و مادرش رو و فامیلش رو بفرستید برن دکتر، اونا حالشون خوب بشه. آخه عزیز شما عاقل و بالغ و آگاه به بهانه‌های مختلف زدید بچه رو در و داغون که حالا مشکل بچه شده. شما چرا این کارای عجیب و غریب و غلطو کردی؟ شما چرا برای خودتون باورها و استدلالای عجیب و غریب آوردی؟
آقای دکتر ما اشتباه کردیم. خب. من قبول دارم اشتباه رو.
الان صبر کنید. نه اصلا قبول ندارید. بلکه هنوز دارید میکنید. حتی الان هم واسه شما اومدی راجع به حرف میزنید. این یک. دو، باید بره دکتر، باید ببین چه خبره، برای که این بچه با حرفایی که شما میزنید علائم آسیبای مختلف و متفاوت رو داره. امیدوارم یه چیز سنگین جدی نباشه، بدآموزی باشه. اگه بدآموزی باشه میشه حل کرد، وقتی که پدر و مادر و نه هیچ کس دیگه درگیر کار پرورش و تعلیم تربیتش بشن، اونا هم به اندازه کافی دانایی و آگاهی رو داشته باشن و به تدریج این دست و پای شکسته بچه رو درستش کنن. ولی اگر باز قرار باشه همون آدما با همون سیستم باور و اعتقادات و اطلاعات و سیستم احساسی عاطفی بخوان عمل کنن، فقط بد و بده. یعنی شما هر کدوم، حتی یکی از این حرفایی که من زدید که تازه به فدی اشاره ای کردی، هر کدوم از اینا برای خودش حادثه آفرین و مسئله آفرینه. یعنی این درست بسته این که شما بگید با سرعت 60 کیلومتر یا 60 مایل زدم به دیوار، خب حالا چی شده؟ احتمالات مختلف هست. الانم فقط و فقط کار حرفه‌ای میخواد، نه اینکه پدر و مادر بخوان نظری داشته باشند یا پیشنهادی بگیرن و عمل کنن. ای بسا فرض کنید در یه چنین چارچوبی ممکنه، مثال دو ماه این بچه حق نداره غیر از پدر مادرش کسی رو ببینه، این بچه اصلا بهتر مدرسه نره، تا این حد این بچه باید این داروها رو مصرف کنه. یعنی من نمیدونم چه خبر از حرفای شما نشون دهنده به هم ریختگی و پریشانی کامل است که در اون محیط خانه و اون جو وجود داشته و همه ی اصول زیر پا گذاشته شده. حداقل اونایی که شما گفتی اصلا برای من تعجب آور. و حالا هم بچه هم علائمش رو نشون میده، چون یه زمانی هست که من شما تصادف کنیم میایم بیرون چیزیمون نیست، خوشبختانه به خوبی یا خیر گذشته، اما یه زمانی هست که میبینید از اومدیم بیرون حالا به هم ریختیم و آسیبایی خوردیم. حرفایی که شما راجع به برادرزادتون میزنین همه نشانه گرفتاری و بیماری است، یعنی کاری که اون بچه میکنه. امید من این است که بدآموزی باشه، امید من این است اون اصطلاح فارسی باشه بد اخلاقی باشه. اون ای باشه ظرف مدتی که به یک سال نمیرسه میشه 90-95% از بین. ولی اگر یک زمینه ها و مایه های ارثی داشته باشه، اگر آسیبا عمیق و سنگین شده باشه، یه کار بلند مدته، ولی خوشبختانه هنوز وقت هست. ولی این کار کار پدر و مادر و دکتر متخصصی است که ساعت ها با پدر و مادر و بچه بگذرونه، ای بسا صد ها ساعت، تا بشه تمام اون اشکالات و اختلافات از بین برد. درست پیش که من و شما یه لحظه غفلت کردیم، ماشین رو به این ور اون ور زدیم، مثلا پامون شکسته، حالا یک ماه باید پا رو تو گچ بگیریم تکون نخوریم تا اینکه درست بشه. یا حادثه یک ثانیه است که حالا به دنبالش یک ماه مواظبت و مراقبت مخصوص و احتیاج داره. حرفایی که شما من میزنید ماجرای یه اشکال و یه اختلاف و یه بدآموزی نیست، ماجرای یه کسی از رو پشت بون به زمین انداختنه. حالا چه شده اول باید یه ارزیابی کاملی ازش بشه. بنابراین پدر و مادر باید یکی دو ساعتی با یه روانشناس صحبت کنن، بعد حتما بدون تردید اون روانشناس بچه رو باید در چارچوب کار خودش ببینه، حالا از انواع مختلف تراپی، از پلی تراپی گرفته برای که مقدار پی به چرایی رفتارش ببره استفاده کنه، یا هر چیزی که صلاح میدونه. ای بسا در کوتاه مدت پیشنهاد و توصیه مقدار دارو درمانی داشته باشه، برای اینکه خواب این بچه به هم ریخته، تغذیهش به هم ریخته، مدفوعش به هم ریخته، آخه چی دیگه، چیزی دیگه باقی نمونه. یعنی شما تمام اعمال عادی طبیعی که یک حیوان بدون که هیچ کسی تو کارش دخالت کنه به درستی انجامش بده تو این بچه به هم ریخت. به همینجاست که بنده همیشه عرض کردم پرورش کاری است که پدر و مادر باید بکنن. تو 12 سال اول 90% کار پدر و مادر پرورشه. و پرورش یعنی چی؟ مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد. یعنی اصلا دخالتی نکن. یعنی همون کاری که باغبان میکنه، دانه رو کاشتن، دانه مناسب رو کاشتن در جای مناسب، آب رو بهش میدن، هوا رو یا خورشید رو نور رو مطمئن بهش میرسونن، منتظر میشن ببینن چی میشه، نه اینکه صبح تا غروب اون دانه رو در بیارن و تیک پارش کنن بخوان از روش چیز در بیارن. حالا عمه میخواد یه کاری بکنه، بعد مادر بزرگ یا خاله میخواد یه کاری بکنه به دلایل بهانه‌های مختلف، یا پدر و مادر هم به هر حال کار و نقش خودشون داشته باشن. اون اتفاق افتاد، یعنی کار پرورشی به درستی صورت نگرفته. بنابراین هم تو خواب بچه، هم تو مدفوع ادرار بچه، هم تو تغذیه او، هم تو رفتارش و خواسته هاش و انتظاراتش و واکنشش در مقابل جواب نه، همه و همه که اساسی ترین موضوع پرورش تعلیم تربیته، همه چیز اشتباه شده. حالا از کجا میاد، چرا میاد، به کنار. بنابراین شما تنها توصیه‌ای که بهشون داری، یک، خودشون یه روانشناس خوب پیدا کنن، دو نفری یکی دو ساعتی اول برن همه ماجراها و داستان و زندگیشون رو بیان کنن که اون زمینه رو داشته باشه. دو، حتما بچه رو اون روانشناس خواهد دید، اگه ضرورتی داشته باشه پیشنهاد دارو رو داره، و ادامه کار تا رسیدن به نتیجه که بچه حالت عادی و طبیعی خودش رو پیدا کنه، مخصوصا با توجه به سن و سال پدر و مادر که خود اون برخی از اوقات آسیب میزنه به اون سلول اولیه و هسته‌ای که در حقیقت تشکیل میشه. حالا امید من این است که هیچ کدوم از اون زمینه‌های طبیعی ژنتیکی موضوع اصلی و اساسی نباشه، و اگر اون را نباشه بدآموزی رو میشه درست کرد، ولی این دفعه با یه عقل دیگر، با یک استدلال دیگر، با یه حس و احساس و باور دیگه و رفتار متفاوت. اگر اونا صورت بگیره میتونه جبران بکنه گذشته رو. همینجاست که تا یه ارزیابی کامل و دقیقی از اون بچه صورت نگیره، هیچ کسی نمیتونه توصیه اصلا داشته باشه، و توصیه از این قبیل اصلا فرقی نمیکنه. این درست بسه که یه کسی به شما بگه من سکته مغزی یا قلبی کردم، شما بگید حالا من یه هندونه میارم بخور، میوه خوبه برام. بله میوه خوبه، ولی برای سکته مغزی و قلبی حالا جوابگو نخواهد. اینکه بذارید اول تشخیص داده باشه که مسئله و مشکل چه هست، و بعد از اون میتونن توصیه کنن به پدر و مادر و یا حتی مدرسه که چه رفتاری باش داشته باشن تا به تدریج او رو به حالت عادی و معمولیش برگردونن. امید من این است که بتونن این کار رو بکنن، ولی متخصص میخواد و پدر و مادر و بچه هستن که باید درگیر بشه.
آقای دوستم من یه سوالی داشتم، این جنبه ها کلن در برادر منم بوده، آیا ممکنه این ارثی بوده باشه؟
اصلا معنی نمیده عزیز، اصلا این حرفا در این حدی که شما میفرمایید نه. ببینید هیچ کسی نمیتونه به من بگه که من دارم یه بچه ای رو امروز میبینم برمیگردم به 50 سال قبل و میگم این دو تا مثلم بوده. شما اگر مطالعاتی که در زمینه خاطرات ما، حتی شما هفته گذشته رفتی جو چلو کباب خوردی، امروز ببینید جو چلو کباب میخوری، از نظر علمی میگن شما نمیتونید بگید این خوشمزه تر بود یا هفته قبل. تا این حد، هم به خاطر تغییر خودتون، هم به خاطر اینکه این یه واقعیت و اون خاطره است، اصلا این حرفا معنایی نداره. و بعدم یه شباهتای شما دیدید و میبینید. بعدم ببینید عزیز، روزی که من اومدم کارا رو خراب کردم دیگه، حالا قضاوتم مهم نیست، از همینا گذشته، اصلا زمینه ارثی داشته چه فرقی میکنه؟ ماجرای ارثی هم قابل معالجه است، ولی به نوع خودش و به گونه خودش. چه فرقی میکنه که افسردگی من از ارث یا افسردگی من از شرایط محیطیم یا نظام عقلیمه؟ فقط کمک میکنه به نوعی از برخورد که بهتر جواب میده. ولی من پام شکسته، چه از پشت بون افتاده باشم، چه شما زده باشید، چه تو تصادف باشه، اینا تفاوت مهمی نمیکنه. چرایش بی خودی خودتون گرفتار چرایش نکنید، به چه و چگونش کارش باشید، و اینم یه کار متخصص.
برای آقای دکتر بدآموزی باید چی کار کرد؟
نه دیگه مثلا آقا باید پدر مادرش رو عوض کرد، یاد بدید چه هست. نرید بی خودی دخالت نگوید، بذارید برم دکتر، مواظب خودتونم باشید.
خیلی ممنون،
شنگانش من با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
برای داشتن پوستی لطیف و بدون موهای زائد، چهره زیبا و بدون چین و چروک، وزنی مناسب همراه با تناسب اندام، مراکز درمابر با سرویس‌های چون از بین بردن موهای زائد با لیزر، ارائه تزریقات بوتاکس و انواع فیلرها، جوانسازی پوست صورت از طریق طبیعی درمانی، از بین بردن رگ‌های واریس پا و کاهش وزن به کمک متخصصین بهترین انتخاب خواهند بود. 866-444-6411 866-444-6411.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
TC اینک با افتخار تقدیم می کند شنبه 25 آگوست، بعد از مدت ها انتظار، جاودان صدای عشق، مقیم مقیم در نوکیا تیتر شنبه 25 آگوست.
ای تو بهانه واسه موندن، ای نهایت رسیدن.
تلفن اطلاعات 818-905-77-74.
تو مکه عشقی و من،
شنبه 25 آگوست. تهیه بلیط در مراکز منتخب ایرانی و سایت تیکت مستر. ارائه از احمد مسعود.
وقتی که ایران هست خلیج یعنی فارس، تاریخ می لرزد از خشم قوم پارس. چون اگر باشد خلیج آبی نیست، بی سایه ایران غیر از حرابی نیست.
هموطنان عزیز، وعده ما این یک شنبه 5 آگوست در وستفود روبروی فرا بیلدینگ ساعت 6 بعد از ظهر، تجربه کنیم با هم بودن را.
وقتی که ایران هست خلیج یعنی فارس، تاریخ می لرزد از خشم قوم پارس. جز این اگر باشد خلیج آبی نیست، بی سایه ایران غیر از خرابی نیست. آمیهن کاوه تابوت از زحاک است.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو،
جناب دکتر هلاکویی.
بله بفرمایید قربان.
با عرض درود و احترام و سپاسگزاری از برنامه‌های مفیدتون.
لطف و محبت.
البته شنونده قبل شما با شما صحبت کردم و یه مقدار جوابم گرفتم، ولی من می‌خواستم نظر شما رو در مورد بچه دار شدن در سنین بالا بپرسم. یه بک‌گراند به شما بدم. من خودم نزدیک 48 سالم هست و خانم من 41 سالش. من با حدود 2 سال ازدواج کردیم و این ازدواج اول است برای هر دو. و قبل از ازدواج من به ایشون گفته بودم که من 100% مخالف بچه هستم و ایشون 80% مخالف بچه نمیخواستن. بعد از این نزدیک 2 سال الان شروع کردم که گفتن که ایشون ماهلن که بچه دار بشه. با توجه به دانستن ریسک فاکتورایی که هست و سنهای ما، نظر شما در این مورد چیه جناب دکتر؟
ببینید، اولا میدونید در این زمینه افراد با هم متفاوت. برخی از افراد حتی از 35-6 سالیه و دور خانم ها عرض میکنم ازدواجشون هر یک سال 5%-10% خطر گرفتاری ها و بیماری ها رو برای خودشون و فرزندشون بالا میبره. بعضی حتی بعد از 40 هم این اتفاق نمیفته. یعنی این کار پزشک متخصص است که اول و مخصوصا همسر شما رو مورد، اگر حالا میخواید میرسیم به بحث خواستن و نخواستنش، مورد یه ارزیابی پزشکی قرار بدن که تا چه اندازه در حدی که دانش امروز اجازه میده ایشون جزء کدام گروهن. یعنی واقعا از چه سنی هر یک سال فاکتورهای گرفتاریهای خودشون و بچه افزون میشه. این مورد اول. در خصوص مرد معمولا حرف این است که بعد از 50 سالگی دیگه اسپرم میتونه مسائل و مشکلاتی داشته باشه. بنابراین شما هم در اون مرز هستید، ولی برای این کار فکر نمی کنم آزمایش خاصی باشه در جهت آزمایش توانای باروری شما. یه مسئله هست ولی اون الان موضوع ما نیست. بنابراین این مسئله است. البته وقتی شما در 50 سالگی صاحب فرزند بشید، اشکال کار این است که وقتی فرزند شما 20 سالشه شما 70 سالتون، و این یه مقدار موضوع و مسائلی رو هم برای خودتون هم برای بچه فراهم میکنه. و بعدم به هر حال فرزند دیر یا زود اونقدر پدرش رو کنار خودش یا مادرش رو نخواهد داشت. یعنی اشکال ازدواجایی که ذره دیر هست چنین هست. بعدش هم بر اساس آنچه که شما اشاره فرمودید که هر دوی شما اونقدر تمایلی به داشتن بچه نداشتید، خب این وضعیت غالبا اگر به صورت جدی بوده در کوتاه مدت تغییراتش خیلی معنیدار نیست، چون ما معمولا نوع ایدئال بچه یا خواهر و برادر به ذهن میاریم. مثلا فرض کنید بسیاری از بچه‌ها هستن که دلشون میخواد خواهر و برادر داشته باشن، اما اینا با نوع ایدئالش کار دارن، نوع خوبش، ولی از 10 تا خواهر و برادر 9 تاشون اونجوری نیستن و بنابراین وقتی میان مسئله دارن. شما هم الان همین گونه است. اینی که اگر یه نگاهی بکنید که چرا شما بچه نمیخواستید، چون از نظر من همطور که شاید شنیدید باور من و نظر من اینه، پاشم از نظر علمی میتونم بایستم، مخالفشم متاسفانه در تجربیاتم نشتم، دنیای علمم غیر از این به من حداقل در حدی که من کمی مطالعه دارم نگفتی که آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه. آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه، برای که اساس زمینه ژنتیک و بیولوژی و فیزیولوژی رو داره، زمینه های روانی اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی داره، و بنابراین وقتی شما در جهت عکسی همچین نیروی حرکت میکنید معمولا باید پرسید چرا. حالا اگر نخوام بگم ای و ایرادی است، چرا. این در مورد شما، همچنین در مورد همسرتون. بنابراین وقتی که هر دو اونقدرها موافقتی نداشتید، حالا هم موافقت شما برخی از اوقات فقط یه مکانیزم و انحرافی برای اشکالات و اختلافات زندگی زناشویی است. چون آدمایی که اگر اشتباه نکنم اشاره فرمودید هر دو دیر ازدواج کردید، نشون میده که به هر حال یک باورها و اعتقادات و احساساتی دارید که معمولا میان مردم نیست و حاضر نبودید خطر و ضرری رو در این زمینه بپذیرید و بنابراین ازدواج رو همین جوری به تأخیر انداختید. بعدم وقتی هم که ازدواج کردید با فرض این بوده که نمیخواید صاحب فرزند بشید، بنابراین معمولا یه نوعی قرارداد شاید بشه گفت در بیشتر موارد محدوده که شما با هم بستید. حالا یک مرتبه وقتی بخواید این قرارداد محدود رو یه دفعه شرکت سهامی محدود و نامحدود کنید با اومدن بچه یه مقدار سواله. ایشون هم که این رو میخوان خیلی از اوقات معلوم نیست چرا میخوان و ای بسا بعدن اونقدرها راغب نباشن. البته همه ما بعد از اینکه بچه اومد فکر میکنیم که خوب که هست، ولی به هر حال مهم این نیست، برای که اونجا ما بچه رو میخواستیم و نمیخواستیم، اینجا یه پسر و دختری که جلو اون هست که دیگه جز در شرایط استثنایی همه اون رو میخوان. حالا علت که اینو دارم عرض میکنم، اولا باید مطمئن بشید واقعا این خواسته شما موقتی نیست، دوم از نظر پزشکی ممکنه، ولی سوم همچنان جای سوال داره با توجه به سن شما و سن ایشون که به هر حال میتونه یه موضوع و مسائلی حتی بعد از اینکه شما چک میکنید و خاطرتون آسوده میشه اونگونه که دلتون میخواد اتفاق نیفته. بعدم یه اشکال دیگه اینه که تازه اگرم شما بتونید صاحب فرزند بشید، به نظر من فقط یکیست و خود اون داشتن بچه تک با فاصله سنی که شما دارید خودش یک گرفتاری بزرگه. و من مخصوصا چون دلم میخواسته این پیام رو فرستاده باشم که مطالعات نشون میده و اصلا واقع بینانم هست که هزینه و وقت و انرژی که یه بچه از پدر و مادر میخواد و میگیره و احتیاج داره بیشتر از دو تا بچه است در مجموع اونا با هم، و بنابراین شما در اینجا هم مشکل دیگه این است که به بچه دوم دیگه نمیرسید، چون موقع دیگه شما از 50 گذشتید، شما هم از 43 و 4، که دیگه اصلا جایی برای فرزند دوم دیگه هر اندازه‌ام باشه نخواهد داشت، اونم آدمایی که تا به حال نخواستن و ندارن. اینکه راهی که باز میمونه درست مثل مطلبی است که شنونده عزیز فکر کنم اول یا دومی داشتن و اون فرزند خواندگیه، یعنی اونجاست که باز یه دری رو باز میکنه، اونقدرها ریسک و خطری رو برای هر دوی شما نداره و به علاوه به هر حال یه بچه ایست که در شرایط خاصی قرار گرفته و محبت و لطف شما به او یک خدمت بزرگی است که با هیچ کار دیگری اصلا به نظر من قابل مقایسه نیست. این که به این احتمالات مختلف و ممکنه توجه بکنید، ولی همین گونه به من میفرمایید، من فکر کنم نداشتن بچه بیشتر شاید صلاح هر دوی شما و فرزندتون باشه تا داشتن، ولی این یک نظر بسیار بسیار کلی عمومی است. مخصوصا این که نگرانی من اینه که در حالی که ازدواج خوب و درست و مناسب رو بچه یک کمی به هم میریزه ولی بعدا مستحکمتر میکنه رابطه رو، تو ازدواجایی که ذره مسئله بوده یا آدم ها موضوع ها و مطالب روانی داشتند و دارن یا تأخیریست که الان در زندگی شما هست، به نظر من میتونه بچه فاصله و اختلافات شما رو بیشتر هم بکنه. یعنی امیدوارم اون رو به عنوان جواب حل هیچ مسئله‌ای ندونین، مخصوصا اینکه بچه هیچ وقت تو زندگی هیچ کس جواب هیچ مسئله‌ای و یا راه حل هیچ مشکلی نیست.
درسته جواب. نظر شما در مورد نداشتن بچه در مورد زندگی زن و شوهر در این سن اگه نداشته باشد فرقی میکنه آقای دکتر؟
ببینید حتما میکنه. ببینید اون چیزی که مطالعات نشون میده دوتا قلابی که زن و شوهر رو بیش از همه به هم میچسبونه و سبب میشه که حوادث و اتفاقات جزئی رو اونقدر بزرگ و کلی نکنن، یکی بچه هست یکی رابطه جنسی. خب نبودن بچه یه طرف این قلاب رو به هم میریزه، ولی اشکال کار، البته اذیت نشید این حرف رو میزنم، شمایی که 48 سال ازدواج نکردید حالا فرض کنید که جدا هم بشه، مگر اگر قرار بود این ماجرا خیلی بد باشه چرا 47 سال یا 48 چند سال هرچی 46 سال شما اون رو به عنوان یه ترجیح انتخاب کردید؟ میخوام بگم که خیلی به اون نگاه نکنید. من همیشه به دوستان عرضم این بوده که مشکل امروز رو، مسئله امروز رو حل کنید، مشکل و مسئله فردا رو بذارید فردا حل کنید. اینکه نگران آینده باشیم حالا بخوایم انتخاب و تصمیم غلطی در حال بگیریم حتما اشتباه بزرگی است. اینی که من فکر کنم اول از نظر پزشکی اصلا مطمئن بشید این کار شدنی است یا نه، چون ممکنه پاسخ به شما بدن نه، بنابراین اصلا موضوع منتفی است. دوم برفرض که از نظر پزشکی تقریبا مطمئنتون کردن که ضرر و خطری نداره و همه چیز تا حدودی درسته، پرسش دوم از نظر روانی است که شما چرا نمیخواستید و چرا حالا میخواهید توش تجدید نظر، و سوم دنبال احتمالات و راه‌حل‌های دیگر میشه چرخید و گشت، و اون اینه که چرا فرزند خواندگی رو اگر میخواییم بچه داشته باشیم نداشته باشیم و بنابراین وارد اون حریم بشید. ولی اگر هر کدوم از اینا جواب مثبت به شما داد که داد، اگرم نداد به هر حال همون جواب منفی رو میپذیرید و قبول میکنید. به هر حال موضوع مهمی است. شما خودتون چند تا خواهر برادر داشتید؟
چهار تا.
چندمی بودی؟
آخری هستم.
میدونید قاعده باز دوباره همین جام داره خود. همسرتون چطور؟
بچه اول هستن.
چند تا خواهر برادر دارن؟
دو تا هست.
ایشون اگر بهشون بگیم چرا ازدواج نکردن پاسخشون چیه؟
ایشون میگفتن برای که دنبال مرده که ایدئالشون بود میگشتن.
آخه مرد ایدئال که میجرم چه پیدا که اگر ایدئال بود
حالا که نیستم ولی ایشون اینطوری میگه.
خب دیگه بالاخره این قرعه نام به نام منه، عرض کنم در حال اون لغتشو نمیخوام به کار برم. حالا به من بفرمایید که هر دو از زندگی زناشویتون راضی هستید یا نیستید؟ اون سوال مهمه.
حالا خب با ازدواج کرده با مقدار سیدی شما رو ما گرفته 50 باید و نباید و کمک میکنه دیگه، بالاخره با اون سن که ازدواج بکنه شما یه مقدار مشکلی که زد بخواییم با هم دیگه نه کنار آمد هم مسئله نه، ولی از ازم حضورتون که پرابلم اصلی نداریم با، ولی خب های مسئله این که هنوز با یه مقدار غریبه هستی با هم دیگه، اون مسئله هستش.
با بچه دار شدن فاصله تون بیشتر میشه.
درست.
یعنی من فکر میکنم، ببینید من خیلی نظر تندی دارم و فقط حدس من هستم و احتمالاً هم مثل همیشه غلطی. شما هر دو فکر کردید خب بذار یه ازدواجی بکنید، ولی من فکر نمیکنم حالا این ازدواج رو جدی ترش کنید با بچه، برای این که به نظر من خطر به هم ریختگیتون بیشتر داره. و بعدم وقت فرض کنید یه فرزندی بیارید، حالا بگذاریم از آسیبای فرزند و مادر، بعد نتونید با هم زندگی کنید، اون وقت بچه دیگه حالا علاوه بر پدر و مادری که یه کمی سنشون با او فاصله بسیار داره و جدا شدند و پدر و مادری که اونقدرها اشتیاق داشتن بچه رو ندارند و یا نداشتند و اینا، کار سخت‌تر میکنه. من فکر میکنم بیشتر آنچه که شما انجام دادید یه نوع قراردادی است برای دو نفر بزرگسالی که بخوان با هم زندگی کنن، تا اینکه نامش رو ازدواج بذارن. از فهوای صحبتتونم که اون ماجرای یه ذره فاصله یا تفاوت یا غریبگی رو گفتید رو میتونم کاملا بفهمم. یکی از دلایلی که اصولا ازدواج مال 25 تا 35 همینه که افراد آمادگی نوعی ترکیب رو با هم دارن، یعنی درست مانند فرض کنید یه قندی که در آب حل میشه، در حالی که وقتی که شما اون مرحله سن بالا رو داشته باشید معمولا آدم ها خیلی دیگه هنر بکنن مخلوط میشن، ولی ترکیب نمیشن که تفکیکشون مشکل باشه یا به نظر نرسه. و بنابراین وقتی تفکیک سر جاشه و عامل مخلوط بودن در زندگی زناشویی، حضور و وجود بچه مشکلی رو حل نمیکنه. بچه مال خانواده ترکیبیه که حالا یه نفرن، یک آب و قندند، حالا میخوان یک عرض کنم که کله قندی هم داشته باشن.
باید تو سیدی های شما رو گوش بکنه که بسیار ترکیب بشیم اگه کمک بکنه.
حالا به هر حال شما علاوه بر اون سیدی فکر کنم شاید بد نباشه به دلایلی گرچه ذره پس چرا ازدواج چرا طلاق هم نگاه کنید، چون اون بیشتر نشون میده چرا ازدواج به تاخیر افتاده، چرا ماجرای بچه مطرح بوده. به اونم یه توجه بکنیم، اونم بشنویدش بد نخواهد بود. ولی برحال خوشحال شدم
خیلی بود آقای دکتر، سپاسگزارم. روز تو
بخیر. خدا حافظ. شنگ رجمن دو دقیقه تا پیام ها دارم، اجازه بدید که پیام های خودم رو خدمتتون عرض کنم. با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس تیپ های شخصیت یا انواع انسان رو از روز پنجشنبه 23 آگوست در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی آغاز خواهم کرد. همچنین کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز سه‌شنبه 28 آگوست در اولمپیک کلکشن آغاز خواهد شد و کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده از چهارشنبه 29 آگوست در ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیو وی. این سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین این سه شنبه 7 آگوست در انجمن همبستگی مشاغل خواهم بود که از ساعت 6 با آشنایی و سپس صرف شام و سخنرانی و پرسش و پاسخ ادامه خواهد داشت در اولمپیک کلکشن. بنابراین اگر مایل هستید که در خدمتتون باشم، روز همین سه شنبه 7 از ساعت 6 به بعد در اولمپیک کلکشن، انجمن همبستگی مشاغل که برای آشنایی و ایجاد ارتباط میان همه حرف و مشاغلی است که در جامعه ایرانی وجود داره. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
ای خانوما، ای آقایون، مژده دارم من براتون. قالی شویی آدمیرال حراج داره این تابستون، آوردن فرش از شما، شستن اون با آدمیرال. فرش اول رو پول بدین، دومیشو مفت بشورین، یعنی دوتا فرش بیارین فقط یکیشو پول بدین. باریکلا به این آدمیرال، باریکلا به این آدمیرال.
بله درست شنیدید، قالیشویی آدمیرال برای تابستان امسال در مقابل شستن هر قالی شما، قالی دوم را که در حد و اندازه قالی اول باشد مجاناً برای شما میشوید. بله مجاناً. تلفن قالیشویی آدمیرال 818-705-77-77. نگی که یه وقت یادم رفت. آوردن و بردن با مشتری است عضو صفرش.
Excuse me, I was wondering...
Ooh, no.
Hello, I was...
You know, I'm gonna have to say no.
Hi there.
No!
تا
وقتی کردیت شما خرابه فقط جواب منفی میشنوید، اما با کمک کردیت ریپر اسپشیالیست گذشته تاریک به آینده روشن تبدیل میشه.
برای پاک کردن فورکلوزر، شورت سل و حتی بانکراپسی از کردیت خود با کردیت ریپر اسپشیالیست تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-45-75 1-800-610-45-75.
مستاجرتون پولتون رو نمیده؟ از کسی چک بد دریافت کردید؟ در یک کلام طلبکارید؟ کادر مجرب کلکشن ایجنسی کردیت ریپر اسپشیالیست با آگاهی کامل از قوانین حقوقی پول شما را در سریع ترین زمان زنده می کند. کردیت ریپر اسپشیالیست
1-800-610-45-75 1-800-610-45-75 عضو سفرش.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می شود.
من ساحل آل منصور برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1327 با من ساحل آل منصور تماس بگیرید. 323-878-1327.
You're listening to Radio Iran. It's a revolution! Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو؟
الو
بفرمایید خانم.
آقای دکتر شما فهمید من پشت خط باشم؟
بله بفرمایید، روی خط هستید الان، بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر، مشکل ما از این هستش که به خاطر مشکلات خانوادگی که ما داشتیم، چجوری بگم، خانوادم یه مقدار مشکلات از یه خانوادی هستم که ناهنجاری های خاص خودشو داشت. بعد خواهر من حدود 10 سال پیش اون زمانی که 15-16 سالش بود متاسفانه از خونه رفت و رفت با پسرهای متعدد و فلان و اینها. بعد من پدر نداشتم، مادرم هم مریض بود، خودم هم ازدواج کرده بودم، نتونستیم اونجور که باید و شاید این بیاریمش دوباره به قانون خانواده.
بذارید بپرسم شما سب کنید شما همین دوتا خواهر هستید؟ همین دوتا دختر هستید؟
نه نه نه، من اگه بخوام از خانوادم بگم یه خانواده خیلی پیچیده هست.
نه راجع پیچیده شما تعداد بچه ها برام مستر هست.
همون چون من تعداد بچه ها، پدر من سن بالایی داشت، تفاوت سنیش با مادرم حدود 30 سال بود، ازدواج سوم پدرم بود، ما در واقع 3 خانوم با هم زندگی میکردن. تعداد فرزندان اگر از طرف پدر بخوام بگم 10 از طرف مادر چیز میدونی، یه خود پیچیده است.
خب بس ولش کنی. خب حالا
مشکلی که دارم اینه، میخوام یه راهنمایی از شما بخوام که خیلی الان داره زندگیمون رو واقعا مختل تر کرده از قبل. این هستش که این خواهر وقتی رفت بیرون و با پسرهای مختلف رفت و اینها و ما نتونستیم اونجور که باید شاید حمایتش کنیم بیاریمش، چون منم ازدواج کرده بودم، مادرم هم مریض بود، مشکلات خواهر دیگه هم بود که الان جای گفتنش نیست. به هر حال این اومد و بعد از چندین سال خب متاسفانه معلوم شد که معتاد شد به شیشه و بعد یه روز زنگ زد گفت که بله من حامله هستم. ما گفتیم بعد بچه رو سقط کنیم و نمیتونیم. گفت نه، این پسری که ازش حامله هستم حاضر من رو عقد کنه و به هر حال عقد کردن.
چه فرقی میکرد اگر نصب کنید؟ آیا فکر کنید خواهرتون در اون زمان شیشه مصرف میکرد؟
فکر میکنم
خب احتمالاً
خونه که نبود مده
بیش از 50% میتونه به بچه آنچنان آسیبی بزنه که
بله بله، ما همه اینا رو بهش گفتیم، دکتر بهش گفت، ولی خیلی اصرار داشت که میدونی یه دختر کله شقی بود که اون زمان 24 سالش بود، الان 23-24 سالش بود، الان شده 26-27 سالش. به هر حال با لجبازی که داشت و با هر چیزی که بود بچه رو نگه داشت، به خصوص زمانی به ما گفت که دیگه کار از پا گذاشته بود، بچه 4 ماهه شده بود و تو ایران هم که میدونید نه قانونن میشه این کارو کرد و نه اینکه. به هر حال رفت و با این پسر عقد کرد. اینجا ما کاری که کردیم این بود که گفتیم حالا که این بچه بنده خدا اومد و بیگناه، ما بیاییم به اون مقدار پسنداز کم که مادرم داره حداقل یه سرپناهی برای اینا دور کنیم که اینا آواره نشند. چون معلوم بود آخر این ازدواج چی میشه. اینا اومدن با هم زندگیشون شروع کردن و ما یه مثل وسائل هم براشون تهیه کردیم. متاسفانه دوباره حامله شد و دوباره یک بچه دوم آورد و الان با دو تا بچه مشکل اینجاست که مدام از شوهر کتک میخوره. شوهر که چه ارز کنم، یه پسری که خودش هم چند سال کوچیک‌تره، او هم به شیشه معتاده و ما الان میدونیم ما باید حمایتمون رو اصلا از این ادامه بدیم ندیم چیکار کنیم. یعنی دلمون فقط به حال اون دو تا بچه میسوزه. سوال من اینه که آیا ما باید همچنان این سرپناه رو برای اینا نگه داریم؟ تا چه حد به اینا کمک کنیم؟ تا چه حد پشتیبانی کنیم یا اصلا نکنیم؟
من عزیز نه ببینید نه خب شما موندید ده. منم بیش از چون من اطلاعاتو ندارم، من فقط دو تا نکته رو میدونم. اول اینکه به هر حال اونا هستن و با شما هم یه نسبت و ارتباطی دارن، بنابراین هر چه کمکی میتونید بکنید اگر برای شما ممکنه و به هم زننده زندگیتون نیست انجام بدید. دوم به این شرط انجام بدید که بدونید خاطرتون آسوده است با توجه به حالی که خواهرتون داره از نظر روانی و مصرف مواد مخدر، حداقل بره و خودشو عقیم کنه. بلا باز دو مرتبه همچین آدمایی بدون رعایت حالا بچه سوم و چهارم هم میاره. بنابراین وقت با چکار کنید؟ بنابراین از اینا گذشته ای بسا با پدری که توصیف کردید، ای شاید خواهر شما یه مقدار گرفتاری ها و بیماری های ارثی هم داشته که معمولا اینا اوضاع رو بدتر میکنه. تنها چیزی که شما الان میتونید بکنید هم کاری که در گذشته کردید ولی کامل نبوده، کنترل آسیباست. یعنی یه نوعی کوشش در اون جهت که اوضاع بدتر از این نشه. ولی که بدتر از این نشه، شرط واقعا کمک و مساعدتتون اگر براتون ممکنه دو تا چیزه. یکی این که بتونید مانع حاملگی بعدیش بشید، دومی که واقعا بره کمک بگیره، شاید بتونه اعتیادش رو کنار بذاره و الا دو تا بچه رو از پا در میاره. یعنی اون کار شما که در آغاز درست بوده متاسفانه دو تا عیب داشته. یکی این که در حقیقت بچه دوم رو موجب شده، دوم که به خاطر بچه دوم کار رو برای حتی شماها هم که اون موقع شاید میتونستید از یه بچه جوری مراقبت کنید مشکل تر یا غیر ممکن کرد.
همون آقای دکتر، ما الان مشکلمون همینه. ببین ما تنها کاری که الان میتونیم برای این از دستمون، چون اولا که اصلا حاضر نیست قبول کنه معتاده، تازه خانم یه حالت رودرواییستی هم با مادرم داره، مثلا اصلا قبول نمیکنه حتی با اینکه شوهرش اعتراف کرده که این مصرف میکنه و من هم مصرف میکنم. بعد مشکل بعدی اینه که به شدت با هم کتک کاری دارن، طوری که رو اعصاب به هر حال حسی باشه خواهر منه و مادر من واقعا دچار عذاب میشه وقتی میبینه دخترش به این شدت مجروح میشه، کتک میخوره به خاطر مصرف مواد. شوهرش میگه از من مواد میخواد، من پول ندارم و خیلی مسائل پیچیده. ما تنها کاری که این وسط از دستمون برمیاد، به هر حال من از خانواده ای هستم که خیلی درآمد آنچنانی نداریم، همین پس انداز کم مادرم رو بدیم فقط در حد اینکه یک سرپناهی اینا داشته باشن که تو خیابون نخوان باشن.
خب شما داره
چون اصلا حاضر نیست بخواد به جایی مراجعه کنی که مثلا بخواد اعتیادش رو ترک کنی، چون میدونی اولین شرطش من فکر میکنم اینه که طرف خودش بپذیره که معتاده و بخواد که کمک بگیره. وقتی نمیخواد و تازه پرخاش میکنه که نه چی گفته من معتاد نیستم، برای همین من فکر میکنم تنها کاری که از دست من و مادرم برمیاد،
من فکر نمی کنم شما قرار اون رو ازشون بگیرید. برای این سرپناهی که شما دارید اجاره کردید یا براشون خریدید؟
نه اجاره کردیم.
بسیار خوب، شما اون هزینه اجاره را اگر براتون سخت هم هست، گفتم اگر به همتون نمیرزه فعلا بپردازید ببینید چه میشه. ولی حالا اون مرد اصلا کاری میکنه یا نه؟
نه متاسفانه.
دو خواهر شما کاری میکنه یا نه؟
کار منظورتون این که درآمد داشته باشه؟
آها.
نه
خب پس چجوری پس چجوری هزینه
درآمد مختصر جان
هزینه زندگیشون چجوری میده؟
یه مقدار میگم مادرم کمک میکنه، یه مقدار من کمک میکنم، یه مقدار خود پسر کارهای خلاف میکنه. نمیدونم
چند سالش اون پسر؟
اون پسر الان 24-5 سالش بعد باشه. من باور میکنم حتی فقط یکی دو بار باهاش صحبت کردم، چون واقعا نمیتونم با این افراد صحبت کنم، حتی با خواهر خودم سعی میکنم زیاد روبرو نشم، ولی خب تا جایی که میتونم نصیحتش میکنم، میگم بیا برو ترک کن، بیا کمکت میکنیم. چی اصلا من معتادم، چی گفته من معتادم؟
چه بهش بگید بریم دکتر آزمایش کنیم؟ نمیگه بریم دکتر، میریم دکتر آزمایشت میکنیم؟
نمیاد آقای دکتر.
خب میدونم، ولی
شروع میکنه پرخاش کردن، شروع میکنه داد و بیداد کردن.
خب شما خواهر بیمار گرفتار و معتادی دارید عزیز، بعد اشکال کار اون دو تا بچه. بچه ها چند ساله هستن؟
بچه ها یکیشون بنده خود 2.5 ساله و یکیشون 9 ماه 10 ماه هست.
پسرن یا دخترن؟
اولی دختر، دومی پسر.
خب مشکل
من واقعا موندم.
خب هیچ کس نمیتونه چیکار بکنه، هیچ کس نمیتونه. ببین عزیز، روزی که یادم
میاد بذارم بچه ها تو همین کتککاری بمونن.
شما به من بگید چه کاری میتونید بکنید، هر کاری میتونید بکنید.
من
ببینید، ما تو زندگیمون که نمیتونیم بگیم چه چیزی بده، میتونیم بعد پشتش هم باید جواب داشته باشیم که چه کار میتونیم بکنیم. دختری که حاضر به همکاری نیست، نمیخواد کمک بگیره، قوانینم به شما اجازه نمیدن، شوهری هم آنچنان داره، بعدم حتی از اون زندگی همراه با کتک کاری یه جوری توش مونده، نمیخواد بیرون بیاد، شما چیکار میتونید بکنید؟
نه میخواد بیرون بیاد، اتفاقا داره میگه میخوام طلاق بگیرم. بعد ما اصرار داریم طلاق نگیره، به خاطر اینکه آقای دکتر اگه طلاق بگیره خیلی وضعیتش این بدتر میشه.
چرا؟
به خاطر مصرفش مجبور میره با پسرهای دیگه، میره با مردهای دیگه.
خب واقعا کتک شاد نخوره، حال شاد کتک نخوره. شما چرا با این داستان رفتار؟ ببینید عزیز، خواهر شما بر اساس حرفایی که میزنید به هر حال یه جوری به هم ریخته و تمام شده. اشکال کار در این دو تا بچه ایست که آمدن.
دقیقاً.
بله، خواهر شما که با این روحیه که میفرمایید تو از 14-15 سالگی شروع کرده و اینجوری داره برخورد میکنه که به دنبال حل مسائل رفع مشکلاتش نیست، که شما فکر کنید یه روزی حالش بهتر میشه. بله، اگر میگید که این شوهر کار نداره و درآمدی نداره و دعوا میکنه و کتک کاری میکنه، حداقل بچه ها شاهد کتک کاری نیستن. آخرش اینه که خواهر شما فرض کنید همشین با این مرد و اون مرد میره بیرون، این دیگه آخرشه. حداقل یا کتک رو نمیخوره، یا شاید هم متاسفم اینو میگم یه درآمدی داشته باشه، حداقل بتونه بچه ها اگر یه اسباب بازی خواستن براشون بخره. حالی کی از بچه ها مراقبه؟ طلاق مثلا مسئله نیست. آخه عزیزم مثلا ازدواجی نبوده که شما نگران طلاق
شید. متوجه هستم، میدونم. میگم اگر اومدن و جدا شدن بچه ها رو ما بگیریم، یعنی بگیم خواهرم نگهداری کنه.
خب معلومه که این کار رو شما خود دست کی بدید؟ برایش
ممکنه پسره بگه من خودم میخوام نگهدارم، ببرم بدم مادرم نگهداره.
من نمیدونم عزیز، به هر حال ببینید فقط شما انتخاباتون بین بد و خیلی بدتره. یعنی اصلا شما انتخاب خوب
بهترین نوع انتخاب به نظر شما برای ما چیه؟
هیچی، اصلا نوع انتخاب خوب شما نظرید عزیز؟ شما
یعنی
کمترین بد، کمترین بدش این است که
کمترین
بدش این است که اون مرد بره دنبال کارش و خواهر شما هم با کمکهای شما بگیره بشینه، قبول کنه مشکلاتش رو، حداقل کاری هم نمیکنه، اعتیادش رو کمک بگیره بذاره کنار، بگیره بشینه، شما یه جوری زندگیشونو بگذره. این تنها حد
اگر اکثر. اگر حاضر نشد اعتیادش رو فعلا، البته تا بچه ها کوچیک هستن و اینها ترک نکنه، همین که ما یه سرپناه کوچیکی براش جور کنیم و بگیم بشین و به قول شما همون اگر رفت راه خطاش هم رفت ادامه داد، دیگه وقتی زورمون نمیرسه بهش.
دقیقاً. آخه ببینید شما چون میتونید،
تنها راه من فکر میکنم همین مونده.
شما چون در حدی که میتونید کمکش کنید باید کمکش کنید، چون او به ته بستا زمین خورده و له شده، اون فقط میتونه خودش رو بیشتر به آتش بکشه، دوتا بچه رو هم از پا در بیاره. بنابراین اگر بتونید یه جوری نگرش دارید که آسیب کمی به خودش و دوربرش بزنه، این بیشترین کاریست که شما میتونید بکنید، ولی به این راحتی ها درست نمیشه. این بچه از بد سن و سالی شروع کرده و بعدش هم به هر حال این گرفتاری و بعدم حاملگی مسئلهشه، چون اگر الان بچه دار نبود خیلی اوضاع فرق میکرد. خودش چجوری وانمود میکنه که مثلا زندگیش اوکیه یا عادیه؟ چجوری نشون میده؟
والا ما خودمونم سردر نیومدیم آقای دکتر. یه روز میاد میگه که من طلاق میخوام، شوهرم منو میزنه، میکشه، فلان میکنه، شما باید بیایید پشت من باشید، بیایید خونه من نذارید، بیایید طلاق منو بگیرید. بعد که ما میریم با پسر صبح، یعنی من که نبودم، مادرم مثلا بنده خدا با اون قلب مریضش میره با پسر صحبت میکنه، میگه حالا که یه خونه ای هست بشینید زندگی کنید چتونه، منم یه لقمه نون براتون میارم، چرا این کارا میکنید؟ مامانم میگه که یهو میبینم که زن و شوهر با هم پچ پچ کردن و آشتی کردن، اصلا نمیدونیم یعنی چی.
آخه این کار مادر شما نیست که بتو. این مسئله برخی از اوقات بهتری متخصص هم از عهده فهمش و حلش بر نمیاد. مادر شما با میرن اونجا خودی با کی حرف میزنه؟ نه برخی از اوقات بهتری نیست که بذارید اگر یه چیزی میخواد خراب بشه، حالا که بچه ها آمدن بذارید خراب بشه، برای چی ها رو میخواد برید درستش کنید؟
ما نگران بچه ها هستیم، ما فقط نگران الان بچه ها هستیم، نمیدونیم اگه اینا جدا بشن بچه ها بدتر میشه براشون، بهتره
بدترشون نفرقی نمیم. بچه ها بای درست بسید که شما بخواید از این پشت بون بدنستشون پایین یا از اون پشت بون، هر دوتاش افتادن. کسی هم نمیدونه کدامش، علاوه بر اساس حرفایی که شما میزنید خیلی از اوقات اگر محیط خونه توش دعوا باشه بچه آسیب بیشتری میبینه تا پدر نباشه یا مادر نباشه. حداقل وقتی که جنگی نیست اونقدر هیچ کس آسیب نمیبینه، بچه هم حتی با همین شرایط بد و سخت و تلخ میتونن یه جوری به عنوان واقعیت زندگی عادت کنن. البته در کوتاه مدت، بلند مدت بعدن واکنش هاشون رو نشون میدن. بعدم اگر شما فرض کنید نه اینکه اصلا به همچی پیش ندارم، به خواهرتون بگید که بیا مثلا بچه ها رو به کسی بده، چی میگه؟ حتما نه
به کسی بده، یعنی
بچه ها حاضر شد نه خب بذارش پرورش کنم. مثال فرض سوال میکنم پایینم جوابش چی؟
شاید الان دیگه بذاره. شاید الان دیگه
برخی از اوقات صلاح اینه یه جوری یه ذره مسئله رو وسیع تر ببینید، یه کسی باش بیشتر صحبت کنید، اطلاعات بیشتری بگید و بدید و بگیرید. به هر حال شرایط بدیست متاسفانه ایران از این ماجراهای مانند شما من فراوون شنیدم، یعنی اونچنان نابسامانی اجتماعی وجود داره و این جامعه مرد سالاری که زن سه تا زن میگیره و همینجوری پشت سر هم تولید مثل کنه که حالا که تازه مثل که اجازه هم داده شده که بچه ها تعدادشون هم زیادتر شد بهتر. این هم از اون حرفاییست که اخیراً شنیدم، همجوری آدم مات و مبهوت میمونه که چه خبر است. به هر حال عزیز شما فقط میتونید انتظار داشته باشید که انتخابتون بین بره بدتر کدامش حرکت کنه. واقعا نمیدونم، ولی نگران ماجرای طلاق حداقل نباشید. بذارید ببینید که بقیه ایام چه میشه، امیدوارم یه جوری بتونید کمک بگیرید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم
من باید برم عزیزم.
من متاسفانه باید خدافزیم. نه اگر طلاق شد که شد، دیگر بینه ایتونستید بچه هارم کمک کنید
و ما سنگونی هم سرپناه رو براشون نگه
دارید. حتما اون توش تردید نکنید. برای خوشحال شما تون صحبت
زنده باشید. دنیا تشکر خدا
شنگان عجبان. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
برای داشتن پوستی لطیف و بدون موهای زائد، چهره زیبا و بدون چین و چروک، وزنی مناسب همراه با تناسب اندام، مراکز درمابر با سرویس‌های چون از بین بردن موهای زائد با لیزر، ارائه تزریقات بوتاکس و انواع فیلرها، جوانسازی پوست صورت از طریق طبیعی درمانی، از بین بردن رگ‌های واریس پا و کاهش وزن، به کمک متخصصین بهترین انتخاب خواهند بود. 866 444 6411 866 444 6411
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسنیگا و سن سینتری. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
یک وکیل ایرانی باید اول دوست شما باشد و بعد حامی حقوق شما در زیر پرچم قانون. ما در دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران با افتخار از